انجام دادیم به نظر رسید تدبیر اولیه برای بحث این است که انشاءالله در ابتدا مدت یک بود طرح بحثی رو از طرف جناب آقای میلدوهی بشنویم، احتمالاً تقریر شاید کمی تفصیلی تر از اون چیزی که در رسانه‌ها پخش شده باشه با اختصاصاتش و مخاطب دانشگاهی تر گفته بشه. انشاءالله طرح مسئله که صورت بگیره توسط جناب آقای میلدوهی ما به همان میزان 15 دقیقه در خدمت آقای خاکی خواهیم بود. بعد از اون ما سه رفت و برگشت تقریبا 10 دقیقه خواهیم داشت، ولی بنده تنظیم می‌کنم حالا اگر میزان بحث طوری بود که قرار بودی 10 دقیقه بشه 7 دقیقه بشه 12 دقیقه به صورت مساوی در حدی که الان محاسبه عرفی می‌کنیم ان شاءالله بحث رو انجام خواهیم داد. در انتهای بحث هم به میزانی که زمان باشه ان شاءالله سعی می‌کنیم نیم ساعتی قول الهی باقی بماند که حداقل نیم ساعتی هم فیدبک دوستانی که مجازی هستن یا تعداد محدود دوستانی که حضوری در جلسه هستن رو بتونیم بشنویم. آقای میلدوهی ما در خدمت شما هستیم. من فقط خواهش اولیه‌ام با توجه به مروری که پیشینه بحث شما داشتم خواهش میکنم که طرح بحثتون رو بفرمایید. درخواستم اینه سطح بحث رو جواب چون من احساس می‌کنم در صحبت شما در فضای رسانه‌ای یه نکته مطرح میشه که سطح بحث فردی و بحث اجتماعی و سیاستی اگر بیشتری الان در مقام بیان مسئله باشی شاید این مقدار سوء تفاهم ها کنار بره و مسئله واضح‌تر درک بشه. من بیش از این مصادره نمی‌شم استفاده کنم.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
از خدمت عزیزان حاضر بسم الله الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب انشالله خدای متعال این جلسه ما رو جلسه ذکر و توجه قرار بده به معارف اسلامی و آنچنان که شایسته یک محفل علمی است همطور که فرمودید در ساحت یک سیاست گذاری با هم گفتگو بکنیم. خوشحالی خودم رو بابت حضور مجدد در فضای علمی دانشگاه امام صادق شجری طیبه مرحوم آیت الله مهدوی کنی ابراز میکنم و این پدیده ممتازی که به تعبیر رهبری عزیز وظیفه علم آموزی مؤمنانه و متقیانه داره. به همین مناسبت و با توجه به اتفاقی که هفته پیش افتاد جا داره از همینجا هم ابراز تأسف و ناراحتی خودم رو همدردی خودم رو با شاگردان راستین اون فقیه پارسا و مجتهد بصیر داشته باشم که توهینی نابخشودنی به ایشون شد در فضای دانشگاه و امیدواریم این مجاهد نستوه و این عالم ربانی جایگاهش در دانشگاه در سطح دقیق و درست خودش باشه و منش اون بزرگوار که به بیان رهبری معظم هر جا لازم وزن وزین خودشون رو در کفه حق و حقیقت گذاشت احیا بشه. در این گفتگوی علمی انشالله به طریق اخلاص و تقوا سخنان جلوه‌گر بشه. ابتدای بحثم لازم میدونم از نعمتهایی که خدای متعال به مجموعه ما مجموعه مدارس امام صادق شهید بزرگوار دهخان امیری عطا کردی شهید مدافع حرم من یادی بکنم و امیدوار باشم روح اون بزرگوار در این جلسه دعاوی ما باشه. تیتری که عزیزان در رابطه با این جلسه انتخاب کردن ممکنه کمی مخاطب رو حداقل در مورد حقیر به اشتباه بندازه که آیا بنده راجع به همه مدارس غیر دولتی میخوام دفاع بکنم که قبلا عرض کردم هرگز این چنین نیست. این حقیر خب یک نوشته ای رو پارسال تیر فکر میکنم در با مصیبت البته و به سختی منتشر کردم توی خبرگزاری فارس، هم عرایزی داشتم در ماه محرم تحت عنوان مطالبه‌گری، عنوان صحبت بند مطالبه‌گری بود که در اونجا مسئله که مطرح کردیم گفتیم ما مطالبه عدالت آموزشی داریم و آموزش حق محور بر اساس تربیت صحیح اسلام. خب واقعا در شأن نظام اسلامی نیست که هنوز بعد از این همه سال ما مدارس کپری داشته باشیم، مدرسه که سقفش داره میاد پایین هر آن رو سر بچه‌ها بریزه داشته باشیم، مدرسه که دختر و پسر از اول تا پنجم دبستان با یک معلم همزمان سر کلاس باشن داشته باشیم. خب این واقعا مطالبه جدی است، درد بزرگی است که داریم تحمل میکنیم و چرا باید اینقدر آموزش و پرورش مظلوم باشه که این مشکلات رو برطرف نکنه و توجه نشه به تقسیم و توزیع امکانات به صورت عادلانه در تمام کشور. تفکر تربیت صحیح اسلامی انقلابی و جهادی اولین مطالبه گر رفع این ناعدالتی بود و این درد سنگین رو در قلب خودش و بار ثقیل رو بر دوش خودش حس میکنه و تا اونجایی که میتونه داره تلاش میکنه این بار رو برداره. اما چندین نوع مدرسه غیر دولتی داریم که خب باید روشن میشه اونچه که بالاخره در محل نزاع هست بنده ازش میخوام دفاع بکنم کدومه که هی به جای دیگه نزنیم که مثلا بحث خدا نکرده معطل بشه، خودمون داریم جفتمون یه حرف میزنیم هی بی خود مخاطبم خسته بشه. ببینیم مدارسی که عرض کردم قبل اینجا تأکید میکنم ساحت قدسی تربیت رو با دکون اشتباه گرفتن، دنبال صنعت آموزشن، یعنی رسما گفتن ما صنعت درست کردیم و نقل محافل هم هست، ما مخالفیم. مدارسی که تربیتی که در اون انجام میده بر اساس موازین اسلام نیست، ما 300 هزار شهید دادیم که بیان تو مدارس ما، بعضن مدارس بعضن غیر دولتی ما بیان آموزش رقص بدن، بیان تجویز خودارضایی بکنن، بیان نمیدونم اجازه برگزاری نماز جماعت ندن، ما هرگز از این مدارس هرگز دفاع نمی‌کنیم. مدارسی که به اصطلاح دینی هستن اما انقلابی نیستن، زیر لوای و عبای انقلاب کسانی باشن که رسما سکولاریسم رو در گوشت و خون بچه‌های ما تزریق می‌کنن، ما از اینها هیچ دفاعی نداریم. اون چیزی که بنده به عنوان کلیتش، نه جزئش که خب ایراداتی توش هست، به عنوان کلیتش دفاع میکنم با توجه به اقتضاعات امروز، یک نهاد تربیت اسلامی انقلابی جهادیه که ریشه در تاریخ علمای ما داره، علمای ربانی و مبارز با استکبار، به عنوان یک شیوه مقابله با غارت فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی. این روش رو علمای سلف ما انتخاب کردن اما بر اون اساس میخوایم دفاع بکنیم. چه کسانی؟ شیوهی که امثال بزرگان چون آیت الله شیخ عباس علی اسلامی در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی داشتن، مرحوم آیت الله خادمی که مدارس احمدیه رو داشتن، مرحوم شهید فقیه آیت الله شمس آبادی که مدارس امام زمان رو داشتن، آیت الله حسینی الهاشمی که پدر همین آقای آسد منیره که دیگه در واقع ثمره ایشون میشه آیت الله آسد مهدی میرفاوری، تا برسه به اخلاف صالحمون ها مثل مؤسس مرحوم و مجاهد، کسی که اون حرف استثنایی رو از امام در موردش زد که ما به ایشون ارادت داشته داریم و خواهیم داشت، آیت الله مهدوی. که مدارسی که وظیفه اونها تربیت نسل عالم مهذب انقلابی کارآمده که موضوع اصلی تو اونجا تربیت صحیحه و نه پول و نه کنکور، ببینید من دارم جزئیات رو تاکید میکنم، مخالف روحیه تجمل گرایی، میایسته با کسانی که لاکچری گری میخوان توی مدرسه راه بندازن و قبول نمیکنن موارد متعددی، و مروج روحیه دستگیری از ضعفا و محرومان. در یک کلمه مدارسی رو ما ازش دفاع میکنیم که بنای بر اونها ساخته، بنای اونها ساخته نسل تراز انقلاب اسلامی مطابق با بیانات امام مقام معظم رهبری و سند تحول. خلاصه بنده میخوام این چه عرض بکنم، انا رب الابل و للبیت رب، بنده از یک مدل خاص دارم در اینجا دفاع میکنم، آنچه که دیگران دارن درست میکنن کاری به اونها نداریم، اونها خودشون دانند و خدای خودشون. خب در این مسئله هم البته محضر شما عرض بشود که 8 مسئله در این ایام بنده احصا کردم توی در واقع اشکالاتی که به این نوع مدارس میگیرن و حالا در موردش صحبت کردیم. من این 8 مسئله رو اینجا یادداشت کردم که فکر نکنم بتونم مرتب منظم، گرچه منطقی چیدم اونها رو برم جلو، ولی به هر حال به اونها باید اشاره بکنیم. 8 اشکال و 8 ایراد مطرح میشه که باید به اونها پاسخ بدیم. من برای اینکه یک مقدار بحث رو جلوتر ببرم با توجه به فرصتی که هنوز باقی مونده، این است که ما موافق خصوصی سازی نیستیم به این معنایی که داره القا میشه، به این معنایی که یعنی انگار گفته میشه بخش عموم، بخش دولتی باید بره کنار، بخش حکومتی بره کنار، اینجا آقایون باید بیان یه امکاناتی درست بکنن که بقیه نداشته باشن. اصلا ما این حرف رو نمیزنیم.
طبق اصل سی به صورت عادلانه امکانات باید برای همه فراهم بشه و این وظیفه بر گردن و گرده دولت. و این ظلمی که اگه بگیم امکانات خوب رو بخوان مدارس غیر دولتی چپاول بکنن نذارن به دیگران برسه، این حتما مورد نظر ما نیست که من جلوتر حتما بازش میکنم. خب متاسفانه با شرایطی مواجهیم که به هر دلیلی، حالا یا نبود بودجه کافی یا نظارت دقیق یا هر چی که شما اسمشو بذارید، حداقل های تربیت اسلامی دچار فاجعه و بحران شده در مدارس دولتی. این دلایل زیاد داره برای این قصه. جناب آقای خاکی، من بعضا مطالبشون رو قبلا میدیدم، ایشون مفصل توی اشاره کردن توی مباحث خودشون. من مثلا یه نمونه بگم که مخاطبای ما همین داغ و داغ، اخیرا یکی از مرتبطین با آموزش برای اینو، یکی از مدارس همین منطقه ما دولتی، خیلی جای فاجعه است، عذرخواهی میکنم از مخاطبین، که در یکی از گرانترین مناطق تهران هم هست و عمدتاً بالاخره کسایی هم که اونجا اسم می‌نویسن خیلی وضعشون بد نیست، مدرسه دولتی دارم عرض می‌کنم. میگفت مدیر مدرسه یا حراست آموزش اونجا میگفته که سالی حداقل 30-40 تا سقط جنین ما توی دستشویی‌های این مدارس داریم دریافت کنیم. وضع خیلی وضع بدی. من یه نمونه‌شو گفتم. خب در یک چنین شرایطی ما چه جایگاهی برای خودمون قائلیم؟ جایگاهی که ما برای خودمون قائلیم جایگاه انقاذ غریقه، نجات کسی که داره غرق میشه است. عرض کردم نگاه دوکون دستگاه اینجا نداریم. یه عده‌ای آمدن مخلصانه مجاهدانه در حال انقاذ غریقن و ارائه خدمتی دارن میکنن. از این جهت بالاخره چون شغل خودشون رو این کار قرار دادن، گفتش که آقای قرائتی میگفتن که یه آقایی رفت منبر، بعد منبر پاکتشو ندادن، بعد هی نگاه نگاه میکرد چرا پاکت ندید و اینها. آقا برای خدا باید منبر برید؟ گفت بله برای خدا بریم، اصلمون که یونجه میخواد. اینم خلاصه از این جهت که این آقای
امام حسین هم
خلاصه این بابایی هم که دائم داره انقاض غریق میکنه، از این جهت فقط برای اینکه بتونه زندگیش رو بگردونه. خب حالا ما بیایم در این فضا کسانی که با این روحیه آمدن دارن کار رو انجام میدن بگیم آقا نه چرا شما داری فقط اینا رو نجات میدی، یا اصلا تو چرا هستی؟ این خیلی نکته جالب، یعنی من اگه بخوام برای مخاطبین تشریح بکنم فضا رو که ما داریم چه کار میکنیم، از اون طرف بعدم نه با این که مثلا یه ایراد علمی صرفا گرفته بشه، دور از جون آقای خاکی، فقط من دوست دارم حالا البته اینستاگرام ما رو که بستن آقایون از بس ریپورت کردن اینستاگرام، من میتونستم این دایرکت ما رو که تمام خانواده ما رو در موردش صحبت کردن اینجا بیارم. خب پس عرض بنده این است که ما وظیفه‌ای که اینجا برای خودمون ترتیب دیدیم بحث انقاذ غریق هست، بحث نجات کسانی که در این وضع آموزش قرار. آیا حالا شما نمیتونستید بیاید توی به صورت دولتی این کار رو انجام بدید؟ خب ما میگیم که خیلی دوست داریم این کار رو انجام بدیم ولی نمیگذارن، دلایل متعدد. بسیاری از بزرگان، کسانی که به تعبیر برخی دوستان صاحب نفوذن، گفتن آقا بدید یکی از مدارستون رو ما اداره کنیم با همون بودجه که شما دارید برنامه سند تحول رو اجرا کنیم. میگم نمیشه. گفتیم آقا نیرو خواستیم وارد کنیم توش، اثرش بسیار کم، این کارا رو انجام دادیم، حالا موقعش اگر شد انجام بدیم. جلسه با شورای عالی آموزش پرورش برگزار کردیم، آقا این طرحا بیاید شما انجام بدید، هی پاسکاری میشه دیگه. بالاتر از اون ما بنده خودم در دو جلسه مستقیما خدمت وزیر محترم آموزش پرورش بودم که اونجا تحیر میکردن از کارهایی که ما میتوانیم براشون انجام بدیم و دستورم هم اونجا میداد به معاونین که آقا جلسه تشکیل بدید، کارها رو انجام بدید، کمک اینها رو بگیرید. ابدا همراهی نمیکردن. خب آمدیم خودمون به حداقل فراهم کردن یک شرایط مطلوب از کمک خیریه و درآمدزایی هایی که در واقع کارهای بعضن کارهای کمک هزینه مدرسه هست، کمترین هزینه رو برای ارائه خدمات از مردم بگیریم.
شما من سختمون تقریبا تموم شد. من فقط یک سوال اصلا بپرسم که این شرح مسئله شما برای من حداقل واضح‌تر بشه. چیزی که من متوجه شدم این است که در شرایط موجود، نه در شرایط مطلوب، شما هم قائل به این هستید بله. که تدبیر مدارس، اداره مدارس به نحو دولتی اولاست.
بله، البته به شرطی که سند تحول
اجرا بشه، یعنی واقعا بر اساس تربیت صحیح اسلامی، نه اینکه همون رو. جمله آخرم رو عرض بکنم که حالا بعد مطلب خیلی زیاده بخوایم بحثش بدیم. جمله آخرم این که همه نیروهای ما که داریم تقریب به اتفاق که تو مدرسه از کارمندای مدرسه هستن درگیر اولیات زندگی هستن. شاید جالب نباشه بگم قریب به اتفاق دوستانی که همکار من هستن تو مدرسه همشون برای اجاره خانه گرفتارن و الان وام‌های سنگینی مجبورن بگیرن که پس اینا زندگی آنچنانی ما پول به اینا بدیم که کذا و کذا این کذا. اکثریت خانواده های ما که اینجا حضور دارن عزیزان علارغم این که این همه توی سایت ها خلاف گفته شد واقعا قشر متوسط و قشر ضعیفن. اکثریت قریب به اتفاق ضعیف هم کم نداریم در میان خانواده ما، از سپاهی، روحانی، معلم، کارمند اداره، چقدر خانواده های شهدای مدافع حرم، خانواده های شهدای امنیت که حضور دارن در مدرسه ما. واقعا این فضایی که ارائه کردن، من خواستم یه توضیح بدم که ما چی هستیم. این فضایی که توصیف شده تا الان واقعا در مورد مجموعه که دنبال تربیت صحیح اسلامیه این صحیح نبوده. من خواستم توضیح بدم که الان برای چی محضر عزیزان هست.
شما قرار کنم استفاده کرد شما جایی میدهی خیلی سمتم کش با روایت بحثم بهم
شما
من چیزی که متوجه شدم شما من حاجان حاجان محسن هرزان به حضور دیم که حاجان ها ابتدا اشاره کردن به انواع مدارس خصوصی و سعی کردن تحلیل بکنن محدود بکنن مسئله که آنچه که ایشون در مقام حمایت ازش هستن همه انواع مدارس نیستش، اون مدارسی که آموزش رو تبدیل به سوداگری و تجارت میکنن خاصتا مد نظر ایشون نیستش و خاصتا ایشون دارن در مورد شرایطی صحبت میکنن که دولت امکان ارائه خدمات خوب آموزشی رو مردم نداره و در این شرایط با حفظ مجموعه‌ای و با پایبند بودن مجموعه‌ای از ملاحظات انقلابی بودن، پرهیز از اون لاکچری بودن، نمیدونم ملاحظات دیگر، خلاصه احساس میکنن و فهمیدن که مدارس پای میتونه دوای خوبی برای شرایط فعلی باشه. حالا با توجه به نکاتی که حالا فرمودن انشاءالله در حد همون یک رو از دیدگاه شما استفاده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هم خدمت آقای سید، هم بزرگوارای جمع و هم سلام خدمت عزیزانی که مجازی همراه ما هستن، مخصوصا حالا بزرگترهایی که احتمالاً مجازی تشریف دارن. دوستان گفتن که گویا استاد خانم دکتر حکیمزاده تشریف دارن توی اتاق. من سلام میکنم خدمت همه بزرگترها، چون نمیدونم کدوم عرض بزرگ دارن معذرت خواهی میکنم. یه معذرت اولیه دیگه هم بخوام، اگه من عدسه یا سرفه کردم مال اینه که روبروی باد کولر نشستم، نترسید بادنجون رو بهم آفت نداره، ایشالله کرونا هم نیست. من بحثی رو که به نظرم میاد در مورد مدرسه خصوصی باید مطرح کرد توی یه مقدمه و سه بخش تقسیم کردم. سعی میکنم تو وقت اول فقط رؤوسش رو خدمتون عرض بکنم و ایشالله تو رفت و برگشت و وارد جزئیات بشیم. اون مقدمه اینه که اولا مدرسه خصوصی که میگیم یعنی چی؟ و ثانیاً چرا مهمه و الان چرا مسئله ماست که در موردش حرف میزنیم. اول ثانیاً‌اش رو میگم. خب به نظر میاد واضحه چرا مدرسه خصوصی مهمه. مدرسه خصوصی مهمه چون الان تصور میشه، درست و غلطش رو نمیخوام ارزیابی بکنم، که مسئله تبعیض آموزشی بخش قابل توجهی از مسئله از همگسیختگی اجتماعی، یعنی که طبقاتی در جامعه نسبت به همدیگه حس پیوند فرهنگی ندارن، حس همدلی ندارن، و بخشی از پروژه شکست دولت سازی اسلامی. ما در مراحل انقلاب اسلامی میخواستیم دولت سازی اسلامی بکنیم، بخشی از اون پروژه دچار چالش. این هر سه تا رو مدرسه خصوصی تطبیق میدن. آیا این تطبیق درسته یا غلطه؟ ممکنه غلط باشه. بنده از طرفداران درستی این تطبیقم، میگم این سه ایراد به خاطر مدرسه خصوصی است. این به نظر میاد انقدر مهم هست که ما بشیم در موردش حرف بزنیم. یه گفتگوی اثر شکم سیری نیست. نکته دوم مدرسه خصوصی چیه؟ آقا سید به درستی نصف مدرسه خصوصی رو گفتن. مدرسه خصوصی مدرسه است که در تعاملات او نه در جانب عرضه و نه در جانب تقاضا پول حضور نداره. نصفش رو نفهمید. نصف دومش اینه. مدرسه خصوصی مدرسه است که مکانیزم دسترسی آزاد جمهور به او فراهمه. یعنی دو تا ویژگی رو ما بر مدرسه خصوصی میشماریم که هر کدوم از اینا رو، یه دونه از اینا رو اگه داشته باشن میگیم مدرسه خصوصیه. یک، برای گرفتن خدمات یا ارائه خدمات در او ما به ازای پولی طلب بشه. دو، اون مدرسه برای طیف خاص باشه. در بیان اول مدرسه خصوصی در مقابل مدرسه دولتی قرار میگیره. دولت یه سری تکالیفی داره باید اون مردم ارائه بده. اگه دولت بگه من اون تکالیف رو ارائه نمیدم، یه جایی برید پول بدید آموزش ببینید، خب طبیعتاً میشه چی؟ میشه مدرسه خصوصی. بیان دوم مدرسه خصوصی رو در مقابل مدرسه مدنی، اجتماعی یا مردمی قرار میده، به بیان فرنگی یا سیویل. اونجا جاییه که کلیت جامعه، میانگین جامعه، یه توزیع نرمال از جامعه نمیتونه بره در نهاد آموزش تجربه زیسته‌ای رو که در فضای حیات اجتماعی واقعی داره، که اونجا همه با همن، تو خیابون همه با همین، تو مسجد به عنوان الگوی اصیل حیات اجتماعی اسلام همه ما با همین، به تعبیر شهید بهشتی برادری که فقط سر صف نماز جماعت برادر نیستیم، در عرصه اقتصاد، در عرصه آموزش، در سایر عرصه‌های زندگی هم برادری. پس من مدرسه خصوصی رو به این دو بیان میخوام تعریف بکنم، اقلا تعریفی که تو ادبیات جامعه شناسی آموزش پرورش و ادبیاتی که فقه اسلامی توی فقه تربیت که ما یه کوچولو خدمت اساتید استفاده کردیم یاد گرفتیم، به این بیان مدرسه خصوصی رو میفهمیم، پولی باشد یا مدنی نباشد، یعنی برش طیف خاص بخوره. به این بیان ما سه تیپ مدرسه میتوانیم داشته باشیم: خصوصی، دولتی و مدنی. استدلالاتی که من خواهم کرد، تلاش خواهم کرد نشون بدم، مدرسه مدنی یعنی همون مدرسه‌ای که پول نمیگیره اما تمرکز مستقیم دولت هم سرش نیست، یه سری آزادی‌هایی در فرآیند اداره و اینا داره، در امروز و اکنون جمهوری اسلامی ضرورتاً باید با مدرسه دولتی یکی بشه. ما در دوره تاریخی از حیات انقلاب اسلامی و جامعه ایرانی هستیم که این دوتا باید با هم یکی بشن. پس یه دوگانه شکل می‌گیره: مدرسه مردم، مدرسه خصوصی. مدرسه مردم، مدرسه خصوصی. من دولتی و مدنی رو اینجا یکی میگیرم. چرا یکی میگیرم؟ تو سه لایه میخوام بحثم رو ارائه بدم. لایه اول لایه معارفیه که من اونجا کمی بحث فقهی و کمی بحث فلسفه اجتماع و فلسفه اخلاق ایشالا عرض خواهم کرد. از نظر فقهی، فقاهت اسلامی میگه آموزش کالا نیست، گرفتن اجرت در قبال ارائه خدمات آموزشی حرامه، فروش آموزش حرامه. اقلا فقهای گردن کلفتی و استخون خورد کرده ای در عرصه فقه، بزرگان عرصه فقه ما این ادبیات رو آوردن. دو بزرگی که در دوران فقه معاصر میشه گفت این نظریه رو به خوبی پروروندن، یکی جناب شیخ انصاری در نظریه حقوق مخلوقه که ایشون میفرمان آموزش حق مخلوقه، پول گرفتن در مقابلش حرام شرعیه، یکی هم جناب میرزای ناینیه که بزرگ عرصه فقه اصولند و در صورت بندی نظریه واجبات نظامیه ایشون میفرمان آموزش گونه ای از حیات اجتماعی و به تعبیر فرنگی یا فانکشن اجتماعیه که در مقابل او طلب پول ممنوعه. به دو دلیل این آموزش رو اینها تو فضای فلسفه اخلاق هم ما در هم در ادبیات فلسفه اخلاق اسلامیمون آنجایی که صحبت از اتحاد علم و عالم و معلوم و عقل و عاقل و معقول میکنیم، میگیم منات شکل‌گیری جامعه اسلامی، جامعه اسلامی کی شکل میگیره؟ بیشتر جامعه کی شکل میگیره؟ زمانی که آدم‌ها تجربه زیسته کنار هم داشته باشن، فرنگی‌ها بهش میگن لایف اکسپریانس، تجربه زیسته اگر در عرصه همبسته نباشه جامعه در شکل‌گیریش دچار شکست میشه. نکته دوم که تو مباحث فلسفه اخلاق مطرح میشه، میپرسند که آیا اموری وجود دارند که بالاتر از بازار باشن؟ یه فیلسوف بزرگی مثل مایکل سنده که الان تقریبا مشهورترین فیلسوف اخلاق فضای فعلی جهانیه، این پرسش مهم رو مطرح میکنه. چیزی هست که نتوان خرید و فروختش؟ پاسخش بله محکمه. اموری وجود دارند از قبیل آموزش، از قبیل بهداشت، از قبیل امنیت، از قبیل دسترسی به نظام حقوقی که اونها بیرون بازارند. اونها نباید پولی بشن و اونها برای همه مردمند. دسترسی به اونها نباید طبقاتی، گروهی، صنفی بشه. لایه دوم عرض من لایه علوم اجتماعیه. به چهار دلیل در عرصه علوم اجتماعی میخوایم نشون بدیم که از اون ایده مدرسه مردم، یعنی مدرسه همگانیه، غیر پولی باید دفاع کرد. اون چهار دلیل، یکی دلیل اقتصاد سیاسیه. در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح میشه که مدرسه مثل سیب نیست شما گاز بزنی و تموم شه. نه، مدرسه چیزی است که باعث بازتولید اجتماعی میشه. مدرسه میتواند کسانی را که قبل از مدرسه پولدار بودند پولدارتر و کسانی را که قبل از مدرسه فقیرتر بودند فقیرتر کند. آموزش کالای مصرفی نیست، موهبت عمومیه، بازتولید اجتماعی میکنه، ساخت اجتماعی. نکته دوم در فضای علوم سیاسی مطرح میشه. تو علوم سیاسی به ما میگن که ببین، شما از ضعف سیاست‌گذاری داری. به درستی آقای جوهرچی گفتن که ما میخواییم در مورد سیاست‌گذاری آموزش عمومی صحبت کنیم. تو علوم سیاسی بحث میشه که اگر تصمیم گیرندگان یک نظام آموزشی خودشون خدمات رو از همون نظام آموزشی نگیرن، در مورد بهداشت هم همینه، در مورد سایر عرصه‌ها هم همینه، اگه کاسه بهره‌مندی من همون کاسه ای نباشه که برای سیاست گذاری میکنم، ما دوچار یه پدیده میشیم به نام، به قول فرنگی ها، failure of public interest، شکست منفعت عمومی. یعنی من سیاستگزار نظام آموزش پرورشم، بچه خودم تو مدرسه غیر دولتیه، من چه انگیزه‌ای دارم برای نظام دولتی کار بکنم؟ من تو مجلس چه انگیزه‌ای دارم لایحه مالیاتی بگذرونم که مالیات بیاد برای مدرسه؟ این مسئله شکست منفعت عمومی. اینو لطفاً بزرگوارا با مسئله تعارض منافع اشتباه نگیرن. تعارض منافع یعنی من تو بخش دولتی ام، همزمان خودم مدرسه‌های خصوصی میکنم پول در میارم. نه، اون تو مدیریت، این تو علوم سیاسیه، بسیار مهمتر و بالاتر از مسئله تعارض منافع. و نکته سوم، من تو جامعه شناسی سیاسی، در ادبیات جامعه شناسی سیاسی ما مفهومی داریم به نام اختلاط اجتماعی، همبستگی اجتماعی. مفهومش اینه اگر شما بهره‌مندی های عرصه های مختلف حیات اجتماعی رو یه جوری سیاست گذاری بکنی که یه عده‌ای از مردم یه جا باشن یه عده یه جای دیگه، شما بری ماهشهر توی شهر صنعتی پتروشیمی ببینی بچه‌هایی که پتروشیمی میرن و پاسدارن و باباشون معلمن و دکای متوسط و نسبتاً بالای حتی کارمندای دولت، کارمندای معمولی دولت، اونایی که باباشون معلمن و حداقل با آمار امسال میانگین دریافتی آموزش پرورش شما مثلا 5.5 میلیون تومان تقریبا حقوق میگیرن، اصلا پولدار نیستن، اون طبقه متوسطن، نسبت به اونایی که حداقل قانون کار دارن 2800 میگیرن توی مدرسه، اونا توی مدرسه دیگه ان. اینجا شکست امر اجتماعی اتفاق میفته. این جامعه طیف‌های مختلفش نسبت به هم حس نفرت پیدا می‌کنه. این جامعه همبسته نخواهد بود. نظام امت امامت، نظامی که انقلاب اسلامی دنبالشه، یک جمهوری توحیدی همبسته شکل نخواهد گرفت. نکته آخرم روانشناسی تربیتیه و جسارت می‌کنم، حالا بازم تکرار می‌کنم، ممکن اساتیدی حضور داشته باشن که من جمله خانم حکیم‌زاده که استاد این هستن خودشون و تو فضای مطالعات تطبیقی آموزش پرورش روی این نکته‌ای که عرض می‌کنم زحمات فراوان کشیدن، در مورد روانشناسی تربیتیه. روانشناسی تربیتی به شما میگه تربیت جامعه زمانی اتفاق می‌افته که تجربه جامعه اتفاق می‌افته. من اگر طیف‌های مختلف اجتماعی رو در مدرسه تجربه نکنم، فردا در محیط کارم نمیتونم بسازم، در ازدواجم نمیتونم بسازم، میشم یه بچه‌ای که تو دانشگاه شریفم خوب بلدم ماشین بسازم، اما بلد نیستم با رئیس اداره صنعت و معدن شهرستانم گفتگو کنم که به نظرم از من خیلی خنگ‌تره، بهش میگم خنگ، من تو رو تحمل نمیکنم. چرا؟ چون توی مدرسه درس خونده که تیپ خاصی بودم، حالا یا توی مدرسه بوده که همشون بچه پاسدار و حزب اللهی و گزینش مذهبی داشته، نمیتونه با غیر مذهبی اصلا همزیستی کنه. این لوازم ابتدایی، یعنی شروط تو فقهش میگن شروط خواسته تکلیف، استطاعت، استطاعت برای امر معروف نهی از منکر رو از دست میده. شروط عامه تکلیف رو داره ها، یعنی مکلف نهی از منکر کنه، اما چون استطاعت نهی از منکر رو نداره، چرا؟ چون همزیستی با آدم غیر مذهبی نکرده، همزیستی با غیر حزب اللهی نکرده، تو مدرسه پاسدارا و حزب اللهی اینا بوده، یا تو مدرسه بچه پولدارا بوده، همزیستی با فقیر نکرده، تو مدرسه تیزوشان بوده، همزیستی با به قول خودش خاک به دهنم دارم این کلمه رو میگم، همزیستی با خنگ ها نکرده، که البته در مبانی فلسفه تربیت میدانیم خنگ وجود نداره، اقلا ادبیات معاصر هوش های چندگانه که از 12 تا 13 تای گاردنر تا 23 چند تا 53 4 تا شمردن نشون میده که موجود خنگ نداریم. سرمایه‌داریه که میگه بعضیا خنگن، بعضیا بعضی هوشا رو چون دارن باهوشن. این آدما دوچار عدم توان همزیستی اجتماعی میشن. اینم نکته چهارم توی روانشناسی تربیتی که ما اینجا محکم می‌خوایم بایستیم و بگیم که هر گونه جداسازی، چه آموزشی، چه مذهبی، چه پولی و اینها ممنوعه. این نکته دومم تو عرصه علوم اجتماعی بود. تیکه سوم و آخر بحث من که تو سعی می‌کنم 5 دقیقه از وقتم مونده جمعش کنم، بحث‌های میدانی، حالا اصطلاحاً بوروکراتیک و کارشناسی آموزش و پرورش ایران است. گفته میشه که چون نظام دولتی پول نداشته که این 12.5 میلیون دانش آموزی رو که داره تو مدارس دولتی میچرخونه به درستی به چرخونه، ماها دیگه اون 1.5 میلیون دانش آموز رو نجات دادیم، بردیم تو بخش خصوصی داریم آموزش میدیم. گفته میشه که چون نیروی انسانی مدارس ایران کیفیت نداشته، ما بخشی از انسانهایی رو که کیفیت داشتن و انگیزه داشتن بردیم و یه جایی داریم آموزش میدیم. گفته میشه که چون ما میخوایم اقلا بچه‌هامون حداقل یه سطوح آموزشی رو داشته باشن و مسائلی از این قبیل. و مهمترین نکته‌ای که اینجا گفته میشه که نظام آموزش و پرورش ایران یک نظام صلب، مشارکت ناپذیر و غیر قابل نفوذه و همین باعث میشه که نشه باش کار کرد. خب من وقتی تلاشم رو کردم در دولت نفوذ کنم و نتونستم در دولت نفوذ کنم و کار کنم، وقتی دولت به من میدان بازی مدنی تو مدرسه دولتی نمیده، خب من میرم مدرسه خصوصی میزنم. میخوام سعی میکنم نشون بدم با مرور سیاست گذاری آموزش ایران از دهه 50 به بعد و مشخصا از دهه 70 به بعد که ما مسیر درستی رو که در آموزش و پرورش داشتیم در دهه 60 طی می‌کردیم از دهه 70 به بعد چپه کردیم، میخوام نشون بدم راستش جسارتاً همه اینها مغالطه‌های آماری، مدیریتی یا گاهن ادراکیه. آموزش و پرورش ایران نه پول کم داره، بله امروز پول کم داره، اما چرا پول کم داره؟ به همون دلیل سیاست‌گذاری که عرض کردم. اگر ذینفعان یه جایی بچه هاشون رو از مدرسه دولتی بیرون نمی بردند، انگیزشون از بین نمی رفت که برن از پولدارها مالیات بگیرن مدرسه دولتی رو تقویت کنن. چرا بودجه آموزش پرورش ایران 113,000 میلیارد تومان؟ چرا آموزش پرورش ایران سهمش در اندازه بودجه دولتی از 19% آخر دهه 60، 19% افتخارآمیز آخر دهه 60 که نرم جهانی مطلوب برای سهم آموزش از اندازه بودجه دولتی، رسیده به 8% خجالتبار چند سال پیش و حالا با یه اصلاحاتی الان چیزی حدود 12%؟ بله عرض میکنم، جمع میکنم. چون بله امروز ما پول کم داریم، اما چون ما تو اون دولایه قبل که عرض کردم مسیر سیاست گذاری رو کج کردیم. چرا آموزش پرورش ایران امروز کمتر محل حضور نیروهای خلاق میتونه باشه؟ گرچه من رو همین هم بسیار حرف دارم و الگوهایی دارم، الگوهایی هست که همین الان دارن تو مدارس دولتی کار میکنن، چون یه طبقه ای نخواستن با دولت در ایران صحبت بکنن، دوست داشتن بدون اینکه زحمت و بار حرکت جمعی و جمهوری و اصلاح مدارس دولتی رو بکشن. گفتم خب چه کاریه، میریم یه تیکه رو برای خودمون جدا میکنیم و اون تیکه کار میکنیم. از قضا اون طبقه که حتی میشه اشاره کرد اون تا واقعا تلاشمون اینه که امروز نه متعرض آدم ها بشیم نه متعرض مصادیق بشیم، چون اصلا بس از حالت علمیش خارج میشه. یه گپ و گفت علمی ان شاء الله با آقای بزرگوار داشته باشیم و یه فهمی از توش در بیاد، نه یه تطبیق. مثلا اون اصلا ان شاء الله تطبیق نخواهد بود، چون سیاست گذاران آموزش ایران خودشون کاسه استفاده آموزشیشون تو مدارس دولتی نبوده، جای دیگه ای بوده. من تلاش خواهم کرد مغالطه ناتوانی دولت در تامین مالی آموزش پرورش رو که چون دولت نمیتواند پول جور کند، مغالطه خودکفایی مدارس خصوصی رو که مدارس خصوصی سرپای خودشونن، چیزی از بودجه عمومی نمیبرن، به چند طریق نشون میدن که از مالیات، از زمین، از نیروی انسانی و از بسیاری از مواهب عمومی مدارس خصوصی بهره مندن، یعنی بهره از دولت میبرن اما خودشون رو از دولت جدا کردن. سعی خواهم کرد مغالطه چرا کیفیت نیروی انسانی و معلمی در آموزش پرورش ما کم شده رو پاسخ بدم، مغالطه مشارکت رو، آیا آموزش پرورش مشارکت پذیر هست یا نه، و نهایتا مغالطه کیفیت رو که ما سعی میکنیم کیفیت بهتری کسب کنیم. خلاصه ارزم سه گونه استدلال: یک، معارف دینی، دو، علوم اجتماعی، و سه، عینی کارشناسی رو میدون آموزش پرورش ایرانه.
من بخوام گزارشی از صحبت دوستان ارائه بدم، مجبورم ساده سازی بکنم چون در تلخیص خلاصه مقداری از ساده سازی رو میده، ولی روز واقعا همونجوری که خودتون شنیدی و در جریان جلسه بودید آقای دکتر خاکی از بحث طبیعی تا اون
یه خواهش بکنم دارم. من دکتر نیستم، آخوندم،
حاج آقای خاکی
بزرگم
باشید، خلاصه ما سابقه هم دانشگاهی بودم،
لطف برادر عزیز
داشتیم، خیلی مختصر اشاره به نسبت مسئله مدارس خصوصی و موضوع تبعیض آموزشی و تبعات و توالی فاصله دارد به خصوص ایجاد شکاف اجتماعی داشتن و اشاره کردن و قسمت متأخر تر فرمایششون که امروز در شرایط فعلی تاریخی ایران مدرسه مدنی که گویی مدل مطلوب احساس میکنم از دیدگاه شما برای آموزش و پرورش بود مساوی است با مدارس دولتی. ادله ای فرمودن در مورد اینکه چرا مدارس غیر انتفاعی، مدارس مطلوب نمیتونن باشن، از وجوه مختلف شما خیلی دستبندی شده، فلسفه اخلاق، سیاست‌گذاری عمومی، روانشناسی تربیت و حتی مسائل بوروکراتیک، یا به نظرم در فرمایش شما نقش زیادی داشت که در شرایط فعلی وضعیت آموزش پرورش ما امکان تحقق آموزش دولتی مطلوب را نداره. با توجه به مجموعه نکاتی که گفته شد که به هر حال اشاره ای کردن و احساس کنم نرداشون هم حاجه ها هنوز خلاص نتونستم تفصیلی بگم،
فقط
ترتیبی بعدی خواهم گفت، نکاتتون رو از این به بعد در پارته انشالله در بخش های 10 دقیقه ای استفاده میکنم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن. چون موارد جناب آقای خاکی متعدد بود و من داشتم تشریحش رو آینده بگن، بند مبانی خودم رو میچینم میام جلو، چون خیلی هم بلد نیستم اصطلاحاتی که به کار بردن، من خودم واقعا سوادم به این حد نمیکشه، یه مقدار سعی میکنم برای مخاطبینی که مثل خودم هستن صحبت بکنم. چند تا خواهش میکنم.
چند تا مطلب داریم که باید بچینیم با هم بیاریم. آیا وجود مدارس غیر دولتی خلاف قانون اساسیه؟ شما اصل 30 رو ملاحظه کن، بعضی میگن اصل 30 این رو میگه. ما به این سوال پاسخ میدیم که اصل 30 میگوید که دولت باید شرایط رو برای همه به صورت مساوی فراهم بکنه و نحوه مقابلش رو نگفته که حق ندارد کسی. در این حال قانون مصوب سال 1367 مجلس رو داریم که شورای نگهبان همون رو مغایره با قانون اساسی اعلام نکرده و محضر شما عزیزان عرض بشه که در واقع نشونده خلاف قانون اساسی نیست. من مختصر از کمارش گذشتم، بلکه من میخوام بگم به نحوی خود مدارس دولتی ناقض عدالت هم. توجه بفرمید به بیان مقام معظم رهبری توی دیدار اخیری که راجع به بیارانه پنهان نفت فرمودن. یه عدد خیلی عجیبی رو بودم، 63 میلیارد دلاری هم چیزی رو فرمودن. گفتن آقا ما داریم به پولدارهایی فقط میرسونیم این سوبسید بنزین رو و سوخت رو که 5 تا ماشین داره و میلیون ها نفری که در روستاها اصلا ماشین ندارن از این یارانه بهره مند نمیشه. یه عدد خیلی زیادی. دولت ما اگه بگیم از این 13 میلیونی که تو مدارس دولتی دارن زندگی میکنن فقط 1% پولدار باشن، من دیگه خیلی اقلش کردم. این 1% رو بگیم آقا 100,000 نفر، این 100,000 نفر در کمترین حالت بگیم هر کسی میانگین سالی 5 میلیون تومان پول هزینه تحصیلیشه، در 12 سال میشه 60 میلیون، ضرب بکنی چیز حدود 6000 میلیارد تومان میشه. این 6000 میلیارد تومان رو به ناحق داره به ثروتمندا میده. مدرسه دولتی باید پاسخگوی این ظلمی که داره میکنه باشه و جواب این رو بده. ما اینجا نسبت به قانون اساسی نکته داریم. نکته دیگه اینه که آیا وجود مدرسه غیر دولتی خلاف عدل و طبعا خلاف شرع؟ راجع به این مقدمه‌ای رو عرض بکنم، مختصر ازش میگیریم میگذریم چون عزیزان همه مستحضرن. تعریف عدالت چیه؟ از اصطلاحاتی که امروز توی بحثای نمیدونم طبقاتی و فئودالیسم و نئولیبرالیسم و طبقه اشرافی ما از اینا رو خیلی متوجه نمیشم، میام رو ادبیات دینی. شما میرید بیان علامه طباطبایی متخذ از کلام امیرالمومنین، همه میدونیم امام صادق یا امام محسن خوندیم که اعطاء کل ذی حق حقه میشه عدل، دادن حق هر کس به خودش میشه عدل. خب این به این معنا نیست که پس مساوات برای همه برقرار باشه. اینم یه نکته‌ای که ما اینجا داشته باشیم. بریم جلو که ببینیم آیا مدارس غیر دولتی با این توصیف خلاف عدل هستن یا نه. من تاکید کردم دولت باید تأمین کننده شرایط تربیت اسلامی و انقلابی باشه به هر دلیلی که جناب آقای خاکی می‌فرمایند، که بنده هم تأکید می‌کنم در موقع خودش توضیح خواهم داد که مدارس اسلامی جهادی و انقلابی هرگز مانع تضعیف مدارس دولتی نشدن، این کارو نکرده دولت به هر دلیلی، من اصلا ورود نمی‌کنم، اونا خودشون باید پاسخ بدن. حالا ما برگردیم اینجا به تعریف عدالت، بگیم که یک کسی که بر اساس زندگی حق مدارانه با خارج کردن حقوق واجب و مستحب به الهی و دادن در واقع حقوق مستضعفان دستگیری از اونها اومده پول خودش رو به جای اینکه خرجهای دیگری بکنه، به جای اینکه بره زندگی لاکچری، زندگی مصرفانه مطرفانه یا دیگر چیزی داشته باشه، بخواد بیاد برای تربیت صحیحی به کار ببره. اینجا قانون آیا عدالت میگوید که تو نباید داشته باشی چون دیگری ندارد؟ هرگز تعریف هیچ کدوم از تعاریف عدالتی که از منشور تفکر اسلامی ما خارج میشه این مطلب رو قبول نمی کنه. مثل این است که بگیم که چون کسی نمیتونه خانه داشت، خانه که نیاز مهمتریه نسبت به آموزش، اولین سرپناه یک کسی که بتونه اصلا یه زندگی داشته باشه، بگیم چون یه کسی هست که نمیتواند در غیر از کارتون بخوابد یا در قبرهای بهشت زهرا، تو هم حق نداری خونه داشته باشی. آیا این تعریف عدالته؟ هرگز همچی تعریفی از عدالت.
از همینجا اون تقسیم بندی که عرض کردن که ناظر به سطح سیاست گذاری یا سطح فردی، احساس نکنید اینجا ناظر به اون سطح فردیه و ما داریم نمونه صحبت میکنیم که آقا شما چرا جانسوتو بفرست یا نفرست. ما مسئله اون بیشتر این است سیاست مدرسه دولتی باشد یا خیر.
من که عرض کردم گفتم باید حکومت اسلامی بهترین حالت رو، من که گفتم این سیاست آقایون حالا در موقع خودش بحث میکنه که میگن مدارس غیر دولت، حالا من که اصلا مدافع بقیه شو نیستم، الان در محضر دفاع از ساحت مدارس تربیت اسلامی و انقلابی هم. همون چیزی که سند تحول داره میگه، من میگم که این مدارس مانع این نشدن، ولی آیا شما از اون طرف میفرمایید که اگر کسی برود در این مدارس خلاف عدل عمل کرده؟ مثال دادم گفتم که حیاتی تر و اساسی تر از حق مسکن نداریم، ما هیچ جای اسلام نداریم که گفته باشه کسی در کارتون میخوابه بقیه حق ندارن منزل و سرپناهی داشته باشه. پس اینا من خیلی دارم خلاصه ازش میگذرم. مسئله سوم، آیا این که فرمودم بذارید حالا اینو بعداً راجع بهش بیشتر بشیم وارد بشیم، راجع به اینکه مدارس غیر دولتی مانع از بالا رفتن کیفیت آموزش میشن، من به یه هیتش که تا حالا مطرح شده بپردازم. ببینید تو سطح سیاست گذاری و بعداً توضیح بدن، یه حرفی که تا الان مطرح میشد این بود که میگفتن آقا چون مدارس غیر دولتی معلمان بهتر را میگیرند، نتیجهش این میشود که مدارس دولتی و پول بیشتری به اونها میدن، مدارس دولتی تربیت خوبی توش نمیتونه داشته باشه. من تا حالا این استدلال شنیدم، حالا اگر تو اسناد بحث بفرمان ادله دیگر رو استفاده میکنیم و روی اون انشالله بحث میکنیم. ببینید اون چه که بنده رصد کردم تا حالا راجع به شرایطی که برای معلمان مدارس دولتی فراهم کردن، واقعا با حقیقت ماجرا فاصله داره. معلم های مدارس دولتی اونطور که من متوجه شدم تقریبا 24 ساعت موظفی تدریس دارن، نزدیک 3 روز آموزش و پرورشی میشه و عملا رقابت خوبی دارن دریافت میکنن. ما مصادیق متعددی تو مدرسه خودمون داریم که معلمان رسمی آموزش پرورشی هستن، رقم دریافتی که اونها دارن برای 3 روزشون از قالب معلمای ما و حتی کادر ما همون رقم بیشتره. بعد تابستون هم که عملا 3 ماه تعطیلن، اون کارهایی که مدارس دولتی در تکالیف عید، غیر دولتی در تکالیف عید و اینها میکنن عملا اینا ندارن. از همه مهمتر وضعیت استخدامی قالبشون هست که امنیت شغلی دارن و معلم مدرسه غیر دولتی هر سال تن و بدنش میلرزه که آیا ثبت نام بشه یا نشه. از اون وضعیتی که سربازیشون تو همون معلمی تلقی میشه، سنواتشون در سالهای تحصیلشون تلقی میشه، شغل قطعی که بعدش خواهند داشت، بیمه طلایی که دارن، هزینه های سفری که کم داشتن حالا بقول شما احتمالا آخه همه بیمه ها الان دچار مشکل شد دیگه، به نسبه همه با هم بره. لذا این اتفاقی که میفته این است که واقعا اینطور نیست که مدارس غیر دولتی قاب زننده معلمان مدارس دولتی شدن که اونها نمیتونن در جای بهتری درس بدن. مشکل چیه به نظر بنده در این زمینه که حالا هر موقع شد بیشتر ممحض بشیم روی این تیکه، مشکل اینه که کلن اقتصاد نفتی و اقتصادی که به بودجه متکی باشه که آقا آخر ماه تو حتما پولت واریز میشه به حساب، ذاتاً این یه کاری میکنه که طرف تلاش برای ارائه کیفیت بهتر نکنه. عمدتاً اینجوریه تو نهادهای مختلف دولتی که میبینید، میریم میبینیم چون طرف لازم نیست پاسخگویی، میبینید الان توی وضعیت نظام ارباب رجوع، تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی درستی وجود نداره، چون آخرش چه پاسخ بده به ارباب رجوع چه ندهد، قانون‌های مختلفی میگوید حقوق باید در حساب این باشه و نهایتاً تلاشی نمی‌کنه برای اینکه کیفیت بهتری داشته باشه. وارد مسئله کنکور در این زمینه بعداً اجازه بدیم بشم و حالا میگم انقدر نکات مختلفی مطرح شده از فرام بودن پول گرفتن و مطالبی که یادداشت کردم شما در مورد خودش عرض کنم.
تشکر می‌کنم آقای میردوهی. آقای میردوهی به بحث نسبت مدارس غیر انتفاعی با موضوع قانون اساسی اشاره کردن، به مسئله نسبت عدالت با تعریفش، تعریف عدالت تعریفی که خود معمولاً شدیدیم در ادبیات اسلامی، و بعد نسبت سنجی که خب برای این سنخ از مدارس با اون تعریف از عدالت سازگار است یا غیر.
حالا آقای خاکم ازتون یه خواهشی دارم، الان حالا برنامه گزاره های مشخصی رو برمیدن، اگر فرمایش شما ناظر به فرمایشات اجرایی باشه امکان گفتگوی دقیق من احساس میکنم فراهم کرده، بعدم جنس ادبیات شما رو انبوبی از نکات که شاید امکان بررسی یک یکش رو بهمون نمیده، یعنی
ادبیات فنی
باعث میشه که هیچ کدومش رو صحبت نکنیم. من خواهش میکنم به صورت مشخص در مورد مثلا یکی دو نکته مشخص رو طرح بحث بفرمایید که بتونیم پاسخ آجا و دیدگاه آجا رو در مورد همون هم بتونیم مورد به مورد شاید جلو بریم ان شاء الله بهتر بشه استفاده
میکنم. خواهش میکنم. من خب تصور اولی هم این بود که بشه یه پوششی بدیم ادبیات نظری و میدانی این اثر رو که حالا برای مخاطبم قابل استفاده باشه و بدون با چه مسئله پیچیده‌ای روبرو بشیم. بیفرمان صاحب جلسه که نه، ما از پوشش همه مطالب کوتاه بیایم و بعضی نکاتی رو که آسید بزرگوار میگن مشخصا
شما نکات ایجابی خودتون بفهمید، ولی همون ها رو محدود
طبیعتاً هر نفی پشت سکش ایجابه، یعنی هر چیزی رو نفی میکنی میگی من قائل به اینم که میگم این نه. من سعی میکنم ناظر فرمایشات آسید پیش برم. نکته اولی که فرمودن، حالا من سه تا نکته رو جدا کردم در مورد اینکه آیا مدارس ما خصوصی خلاف قانون اساسی هست یا نه. ببینید قانون اساسی و هر قانون مدنی دیگه، هر ساختار اجتماعی دیگه عکس نیست، فیلمه، یه لحظه نیست، یه فرایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده تو مسئله آموزش، جامعه ای رو که بالای 50% بیسوادی و توزیع به شدت ناعادلانه از کیفیت آموزشی رو داشته، تبدیل کنه به یه جامعه که اول همشون دسترسی به آموزش برابر همگانی و با کیفیت رو دارند، سپس به این فکر کنه حالا که میدان مسابقه برای مسابقه دادن همه فراهم شد، بعضیا ممکنه بخوان تو لاین بغلی مسابقه بدن، اشکال نداره. ببینید عدالت رو وقتی صحبت میکنیم، یه عدالت تو بازی دارید، یه عدالت پیش از بازی دارید. شما تا لحظه‌ای که آدما رو نیوردید توی خط قرار بدید، تا لحظه‌ای که کفش پای دونده های یک مسابقه مساوی نشده و یکیشون کفش سوراخ باش نباشه، یکیشون کفش اصل آدیداس، اون زمان بگید بله مسابقه بدید و در این مسابقه تلاش هر که تلاش کنتر بهره مندتر. این نکته چرا دارم این نکته رو میگم؟ ببینید مذاکرات، مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آموزش به مسابقه یک حق رایگان عمومی اونجا وقتی دیده میشه، نقطه مقابلش آموزش خصوصی نیست. تعبیری که تو مجلس خبرگان قانون اساسی به کار میره و مجتهدین ما هم به درستی اونجا روش تاکید میکنن، مدرسه ملیه. استدلالاشون اینه، میگن آقا اومدیم مدرسه دولتی با کیفیت بود، همه هم پوشش میداد، هیچ مشکلی هم نداشت، یه نفر با صورت شما جمهوری اسلامی حال نکرد، یه نفر آقا از لایه‌های نزدیک برم، یه نفر مقلد آسد صادق شیرازی بود گفت من نمیخوام مدرسه‌مو تو بچه‌مو تو مدرسه‌ای بذارم که بسیجش و انجمنش و فلانش دم بدم تبلیغات خامنه‌ای میکنن، یه نفر طرفدار رویکرد اخباری بود گفت من نمیخوام بچه‌مو تو مدرسه‌ای بذارم که کتاب دینی اصولیین با رویکرد اصولی توش درس میدن، یه نفر اما همش در چارچوب اسلام و توافق جمعی قانون اساسی، اونجایی که تلورانس معقولی رو ما میتونیم بپذیریم. یه مد همه داشتن تو مدارس ایران به آموزش ورزش با کیفیت میرسیدن، همه اون عموم ورزشایی که حالا ما تو تربیت بدنی بحث میکنن دیگه، هم میدانیا هم سالونیا هم چیا و اینا، یعنی بسته خوبی از ورزش به همه ارائه میشد. یکی گفت آجی راستش من سنگ نوردی دوست دارم. خب آموزش پرورش که نمیتونه برای تو یکی بره سنگ نوردی استخدام کنه. گفتن ما 5 تا با هم جمع میشیم ساعت ورزشمون رو. این مدرسه ای نیست، اون نکته رو میخوام عرض بکنم، که از سر ضعف مدرسه دولتی تشکیل شده باشه. مدرسه دولتی امکانش کامل و فراگیره، از سر سلیقه متفاوت تشکیل میشه، به همین خاطر اسمش رو گذاشته بودن مدرسه ملی. پسا عدالت، شما زمانی که حد ابتدایی مسابقه همگانی رو فراهم نکردی، اگه بخوای راههای دیگه رو باز کنی، اینو تو ادبیات علوم اجتماعی بهش میگن عدالت قابلیتی. وقتی عدالت قابلیتی نیست، عدالت رقابتی بی‌معناه، به لحاظ فنی بی‌معناه. این نکته اول. نکته دوم، اون فرمایششون ناظر به پولدارا بود که آقا همگانیش کنی که تو به پولداران داری خدمات میدی، چرا به پولدار خدمات میدی؟ آقا باید بدی، حقشه. یه سوال از شما میپرسم، مگه به کسایی که پولدارن شما حق رأی نمیدی؟ چه ربطی داره؟ پولدار حق رأیش هم باید بگیره. یه چیزهایی در شریعت اسلام هست که نظام اسلامی نسبت بهش از منابع مالی اصطلاحا میگن ولیه، یعنی میتونه یه جای خرج کنه جای خرج نکنه. مثل چی؟ بعضی از اقسام خمس. آقا بعضی از اقسام خمس حکومت میگه من اینجا خرج میکنم، اونجا نمیدم، زکاتو به فقیر میدم، به تو نمیدم. یه چیزایی از همگانی حکومتش متولیه، حق نداره بگه به تو میدم به تو نمیدم. اتفاقا مثالی که زدن مثالی بود که از قضا هیچ ربطی به بحث ما نداشت. مسئله یارانه‌های انرژی در هیته، چون میره تو هیته خمس، میره تو هیته انفال و دسترسی اصطلاحاً آیدی حاصل از انفال در تولیای ولی فقیه، خودش میگه اینجا آره اونجا نه. یه بخشای دیگه هست، مثل چی؟ مثل مباحات عامه. آقا زمین‌های آب، زمین‌هایی که مال همه مسلمین است، تو اقتصاد اسلامی به یه بخشش میگن اموال حاکمیتی یا دولتی، به یه بخشش میگن اموال عمومی. منابع آموزش اموال عمومیه، ما هم نداریم بگیم به پولدار نمیدیم. یک دو که از یک مهمتره، پولدار رو اگر گفتی چون پولداری مدرسه تو جدا میکنن، چه اتفاقی میفته؟ پولدارا معمولا کیان؟ معمولا اونایی هن. حالا شما پولدار رو تو پرانتز بذارید، یا حزب الله یا دیگران یا دیگران، هر چیزی که یه برجستگی اجتماعی باشه، معمولا کسایی هن که یه جای دیگه هم تو اجتماع دست برتر دارن. آمار خدمتتون عرض بکنم، آمار سازمان برنامه بودجه شما میگه که از حدود 2.5 میلیون کارمند دولت، 2.1 یعنی 70% کارمندان دولت شما مال 3 دهک بالای جامعه. به نظر تو 3 دهک پایین جامعه چند درصد کارمندای دولت هن؟ آجا هرچی عدد بگو. 30% 30% آی جوهری عوض بخوام
خدا رحمت
الله علیه. 30% پولدارای ایران 70% بدنه کارمندی رو تشکیل میدن. 30% فقرای ایران چقدر؟ کمتر از 10%. یعنی چی؟ یعنی اگر شما پولدارها رو توی مدرسه عمومی نیوردی و بهشون اجازه دادی که مدرسه دیگری داشته باشن، فقط پولدارا رو نبردی یه جای دیگه. پسرایی که باباهاشون نماینده مجلس و هیئت علمی های دانشگاهی که قراره حالا مقالات علوم تربیتی بنویسن و جامعه شناسی آموزش پرورش بنویسن، هم بردی اونجا. اونا از فردا برای مدارس دولتی مقاله خواهند نوشت. باباهای اونا از فردا تلاش خواهند کرد که در مجلس مالیات بر عایدی سرمایه تصویب کنن. معلومه که به این نکته که من عرض کردم، شکست سیاست گذاری عمومی، شکست منفعت عمومی رو جدی بگیریم. مراد فکری همه ما شاگرد مورد تایید حضرت امام مطهری بزرگ به ما یاد داد که در حاکمیت اسلامی سازمان صالح موضوعیت داره، نه زعمای صالح. هر شاید مطهری خونده اینو میفهمه. مسئله ما افراد نیستن، مکانیزم ها و ساختار هاست. اگر ساختاری چیدی که به عده‌ای از افراد جامعه اجازه داد که در جایی غیر از مدارسی که عامه جامعه میرن درس بخونن یا خدمات آموزشی بهداشتی بگیرن یا هر چیز دیگه، من الان آمار کارمندای دولت رو خدمتتون گفتم، اگه خواستید میتونم آمار درکای درآمدی رو بگم، آمار وابستگان. مثال ساده، تو حکومت جمهوری اسلامی یکی از شروط استخدام چیه؟ گزینش. یه طیفی تو حکومت نمیاد، اینو قبول کن، یه طیفی تو لایه‌های خاصی از حکومت نمیاد، اون طیفی که میان کیان؟ حزب اللهیان یا اونایی که حداقلی رو قبول دارن. حواشی و سوراخ‌های گزینش رو در نظر نگیریم. خب آره
زیاده
اونا رو در نظر. ولی ببینید، چون ساختار سیاسی جمهوری ساختار ایدئولوژیکه، اگر آدمای ایدئولوژیک رفتن توی مدارسی غیر از مدارس عرصه عمومی، طبقات معمول جامعه و 80-90% مسلمانای معمولی غیر حزب اللهیا، اونا میافتن توی جایی که دلسوز نخواهند داشت، چون باباهای مدیران آموزش پرورش، نمایندگان مجلس، همه جای دیگه. من یه ابر مسئله است تو علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی، این مسئله شکست منفعت عمومی. نکته سومی هم که فرمودن چرا من نتوانم با پولم آموزش بخرم. ببینید، من نمیتوانم با پولم آموزش بخرم چون حرامه. یک، این که من عبارت بخونم خدمتتون از جناب شیخ انصاری که ایشون میفرماد من ادلت وجوب شیء کفایتن، یکی از دلایلی که چیزی رو واجب میکنه، کونهی حقا لمخلوق یستحق و علی المکلفی. اگر بنده به عنوان یه بی سواد یه حقی دارم، اون حق چیه؟ حق آموزش. بر آقای جوهری واجب میشه که وقتی اینو به من ارائه میده به عنوان یه امر واجب پولی از من نگیره. فلا یجوز له اخذ الاجرت من ولا من غیره، از احدی حق ندادم مقابل آموزش پول بگیره. این ادبیات که آموزش اگر تو پولش رو تضمین کردی باعث افت کیفیت میشه، یه ادبیات لیبراله. تو مدیریت دولتی من خواهش میکنم حالا دوستان مراجعه کنن، دو تا مکتب ما داریم، یه مکتب فوردیه که در مورد مدیریت بنگاه هاست، یه مکتبی تو مدیریت دولتی داریم بهش میگن پابلیک سکتور موتیویشن. انگیزش های بخش عمومی، یعنی کارمندان بخش عمومی، دولت مردان، معلمان، پرستاران، پزشکان، برای اینا ما چجوری انگیزه درست کنیم؟ یه لیبرالی مثل آقای قاضی‌زاده هاشمی تو بخش بهداشت و درمان میگه خصوصی کن یا بازاری کن، بگو هر کی کیفیتش بیشتر پول بیشتر. همین طرح اخیر رتبه بندی معلمان، رتبه بندی که میخواد طبقاتی بکنه ها، بگه اگه کیفیتت بیشتر بود به پول میدم و من دائما تنم به لرزه که وای نکنه من برای پول. این انگیزش اصلا مال بخش عمومی نیست، به لحاظ فقه اسلامی حرام و به لحاظ ادبیات مدیریت دولتی چون میفرمایید 3 دقیقه وقته کارا نیست، در جهان شکست خورده.
بود
وقت. خب من میخوام این نکته رو عرض بکنم که پس از دو طریق من حق ندارم با پولم آموزش بخرم، یک چون او حق نداره پول بگیره، دو آقا آموزش مسکن نیست، آموزش سیب نیست، سیب رو من میخورم تموم میشه، مسکن رو من توش میشینم، ولی آموزش رو اگر دیدم و توانستم با پول آموزش بیشتر بخرم، فقط آموزش نخریدم، آینده خریدم. عدد خدمتتون عرض بکنم، میانگین سرانه هزینه دانش آموز غیر انتفاعی نسبت به دانش آموز دولتی، عدد رقم ها و تقسیماتش رو عرض نمی کنم که وقت نباشه، تو آموزش پرورش ایران حدوداً 4.5 تا 5 برابره. یعنی ببینید فاصله هزینه آموزشی میانگین و بالا و پایین رو نمیگم، دهک دهم و دهک یکم 62 برابره، اونا رو بذارید کنار حالت های حدی، میانگین یعنی کل غیر انتفاعی ها با هم، کل دولتی ها با هم، جان سرانه رزم کنم دیگه 5 برابره. شما بودجه پارسال آموزش پرورش 63 هزار میلیارد تومان رو تقسیم کنید بر 12.5 میلیون، به یه عددی نزدیک 4.5 میلیون میرسی.
63 هزار
میلیارد تومان بودجه آموزش پرورش رو و عدد امسال 113 هزار میلیارد تومان، خب تقسیم کنید به تعداد دانش آموزان
پارسال باید بودم این عدد باشه،
حدود 70 هزار میلیارد تومان، تفکیکش هم فاصل خدمتتون عرض می‌کنم، اون عدد به یه عدد حدوداً 5 تومانی میرسی و مجموع تخمینی که زده میشه 50000 میلیارد تومان پارسال بازار آموزشی ایران رو به 1.5 میلیون دانش آموز تقسیم کنید، به یه عدد 4 برابری میرسید. الان چون سرعتمون زیاده خواهشن تخمینای اعداد و توضیحات و تقسیمات رو از من اگر خواستید حالا متن و مقاله و اینا خدمتتون ارجاع میدم، اگرم لازمه من ارجاعات رو بگم که دوستان خواستن ببینن تو کدوم گزارش کجا ببینن، اینو که تو جداول بودجه میشه به راحتی دید. و اعداد تخمینی مدارس غیر انتفاعی هم در گزارش آقای دکتر رضا امیدی عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران در مورد مکانیزم‌های خصوصی سازی مدرسه در ایران میتونید مطالعات شو ببینید. این فاصله پس توی خرج چقدر؟ 1:4.4 تو دانشگاه این فاصله به نظرتون چند میشه؟ وزارت رفاه پیرارسال مطالعه کرده در دانشگاه تیپ الف، یعنی دو تا دانشگاه تیپ 1 رو، دانشگاه برتر رو در نظر گرفته، اونجا 3 دهک بالای جامعه سهمشون تو صندلی ها 67% بوده، 3 دهک پایین جامعه 8%، یعنی تفاوت مدرسه 4.5 برابری تو دانشگاه شده تفاوت حدوداً 8 برابری. و آمار وزارت رفاه تفاوت درآمدی دهک بالا دهم نسبت به دهک پایین یکم امروز در ایران یه چیزی حدود 19 تا 20 برابر، تفاوت 4.5 برابری مدرسه میشه تفاوت 8 برابری دانشگاه، میشه تفاوت 20 برابری زندگی. داریم در مورد سیاست گذاری صحبت میکنیم نه نیتهای ما. ما ممکنه نیتهای خوبی داشته باشیم، اما اون نیتها من عمدن عرض کردم در ظرف امروز ایران و در چارچوب تحلیلی اون نیتها ممکنه نشه. جسارت یعنی شوخی بکنم برای تلطیف فضا، یکی همشهریای ما نشسته بود لب دریا، خلیج فارس داشت با سطل ماست میریخت تو دریا، یکی بهش گفت کاکا چه میکنی؟ گفت دارم دوغ میزنم. گفت کاکا با سطل ماست دریا دوغ نمیشه. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ میخوام عرض بکنم نمیشه.
دست شما درد نکنه. 2 دقیقه تقریبا بیشتر از خدمت آقای فاکی بودیم که الله ان شاء الله
سهم سعادتم در نظر بگیرید.
آقای میلاد 3 تا نکته رو آقای فاکی دقیقاً فرمودن.
من واقعا اینه که
زیل 3 تا عنوان الله اجوانم فرمودن مباحثشون رو، من خواهش دارم که شما نسبت به این 3 تا ملاحظه، یعنی بحثی که در مسئله درباره موضوع قانون اساسی فرمودن، بحثی که در مورد اون اشکال شما که فهمیدید اتفاقا ممکنه مدارس دولتی خودش خلاف عدالت باشه در مورد توضیح دادن، و بحث خرید آموزش با پول که حالا شاید بشه سایر سفر در مورد این 3 نکته نکاتتون بفرمایید. حالا وقتی که به اینها اشاره کردید در مورد نکات دیگه میشه گفت.
ببینید نکته اصلی اینه که من تاکید بکنم بار خیلی از کسای دیگه رو بنده به دوش نبارم، دولت رو میخوام به دوش بکشم، نه اون مدرسه‌ای که فرق بین فقیر و غنی میذاره و اینا رو بنده اصلا هیچ مدافع، بنده خیلی واضح دارم عرض میکنم، تاکید میکنم مدافع تربیت عالم مهذب انقلابی هم، نه سنگ نبردی که این بخواد به بنده
چیز
بشه. اونجا آسه یه لطفی بکنید خدا خیرتون بده. این کلمات رو تبدیل به مفاهیم میدانی که الان تو
عرض کاملا من میدان اتفاقا میخوام بگم که فرمایش از تالی بیشتر ناظر به مقالات و آمار هاست. آنچه که در حقیقت ما داریم میبینیم چیز دیگری.
خب یه بیان دیگه بگم خدا خیرتون بده، یه تک جمله است. اگه بشه اهداف رو تبدیل به فرآیندا کنیم، یعنی خب عالم مهذب میخوایم تربیت کنیم
مفصله، یعنی
چگونه
با مفصل خیلی بحث کردیم راجع به این. الان موعد اون نیست، بنده عرایزم و ناظر به خود این که چه کار داریم میکنیم به صورت کلان میگم، نه برنامه هایی که خودش صدها ساعت.
نه منظورم برنامه تربیتی نیستم، سیاست گذاری آموزشیش چه گونه
است؟ همون که با یک کلمه
من تاکید کنم،
ما هنوز در حال
اینکه مشخص شد خواهش
میکنم بنده عرض کردم ما وظیفمون اینه، انقاض غریب رو توضیح ندادن که چه قانون اساسی رو فرمودن فیلم عکس نبینیم، یه فیلم بنده عرض میکنم قانون اساسی امتدادش میشه در حیطه آموزش سند تحول بنیادین که اشاره خواهم کرد که در اونجا اجازه داده است که مدارس غیر دولتی باشد و نکتهش رو در آخر سر هم اضافه خواهم کرد. شما میفرمید که نباید در یه مسابقه دو یه عده‌ای جلوتر بیان از اونجا شروع کنن به دویدن. بنده عرض میکنم آنچه که در کلان آموزش پرورش داره انجام میشه نسبت به سند تحول و آموزه‌هایی که مقام معظم رهبری امام و بزرگان فرمودن تو بیابون داره میدوه، نه توی وسط میدانی که باید بدوه و اصلا اینجا مسابقه ای شکل نگرفته. عمدتاً رو دارم میگم، نه که خب خیلی دارن زحمت میکشن، ولی فضایی که داره صورت میگیره این فضاست، در بیابون داره میدوه نه در اون مسابقه دو و ما باید بیایم تو زمین بدوه. اون چی که در خبرگان قانون اساسی ملی و اینا گفته من کاری ندارم، عرض کردم بنده دارم از یک حالت خاص از اینها دفاع میکنم. حق رأی رو مقایسه کردید با ثروتی که باید به فقرا برسه، پول رو اگر از یه جایی کم بکنی کم میشه، حق رأی رو به هر کی بدی میتونه رأیش رو بده و حق کسی کم نمیشه. مثالتون مثال غلطی بود و نکته‌ای که فرمود راجع به فرق انفال و اینا رو من قبول دارم، اما نکته اینه که واقعا داره یه سری بدبختا هیچی بهشون نمیرسه، سقف مدرسه‌اش داره میاد پایین. اینجا استقرار حکومت اسلامی باید برای او اقل شرایط رو فراهم کنه. من تعجب میکنم از این ناعدالتی که شما دفاع میکنید. مطلب دیگر این است که اینی که میفرمایید توی مدارس غیر دولتی اگر کسی بیاد علیه مدارس دولت علیه مدارس غیر دولتی دیگه مقاله نمی‌نویسه، اتفاقا دقیقاً برعکس. بیشتر کسایی که دارن الان مقابله می‌کنن، من فکر کنم خود از تاری هم تیزوشان درس خوندن، درسته؟ خود از تاری تو مدرسه خاص درس خوندن که
البته مدرسه شخصی
نگا، نه می‌خوام بگم دارم میگم ببینید کسانی دارن مقاله، برعکس اتفاقا کسانی دارن مقاله می‌نویسن از شاگردای بنده تو مدرسه علی ما و بدجورم می‌نویسن. اینطور نیست که ما مدرسه بخوایم یه فکری بکنیم تو مغزشون، چون کسایی دیگه کار دیگه میکنن من اصلا کاری ندارم.
اون چیزی که سازمان صالح زان وای سالون به خاطر همین
ما دیگه سازمان صالح درست کردیم با زعیم صالح آیت الله مهدوی کنی که نه میگم سازمان صالح، سازمان صالح. ما سیاست گذاری های ناصحی که داره در کلان بیان میشود و جلوش رو میگیریم، یه ساختار درستی در مجموعهمون درست کردیم و مدارسه که با ما همسو هستن با تفکر اسلامی انقلابی و جهادی که اینا دارن اون آفات رو جلوش رو میرن در موقع خودش عرض میکنن. این نکته دیگه فرمودین خونه فرق میکنه، آینده ساز نیست مثل سیب، نه خیلی اینطور نیست، خانه هم با آرامش باشه و با امکانات باشه آینده افراد رو قطعا میسازه. این مثالتون رو هم قبول نداره. اما در مورد کالایی بودن، اینی که ما تأکید بکنیم با یه عبارتی که شاید مخاطب رو به این باز رهنمون بکنه که ما یه دکانی درست کردیم، میبینید این تعبیر مخاطب ما رو دچار اشکال میکنه، انگار ما مثلا این درست کردیم گذاشتیم اینجا گفتیم آقا پول اینو بده تا من اینو بهت بدم. ما این رو هرگز راجع به آموزش قبول نداریم. ساحت آموزش یک ساحت مقدسی است، مسئله اصلی مسئله پول نیست آقای خاکی، من این رو تاکید میکنم. کسب سود از این فعالیت مقدس رو ما قبول نداریم. اگه دکون بود می اومدیم میزدیم آقا در اینجا من دارم آنچه که صحیح میدونم رو دفاع میکنم، آنچه که در کلان ممکنه سیاست گذاریش غلط باشه رو من کاری ندارم. اونچه که ما داریم میگیم اون توی دکون اگه باشه می‌نویسن نسیه ممنوع، تخفیف ممنوع، تقسیط ممنوع، این چیزا رو تو در دکون می‌نویسن دیگه. ما این نگاه بازاری رو حقیقتاً اصلاً قبول نداریم و چون متاسفانه اگر به ما همین الان بگن آقا گفتن ما بودجه شما رو همه‌شو دولت می‌ده، میگیم بسم الله، اصلاً ریالی از کسی نمی‌خوایم، اصلاً دنبال این قصه نیستیم.
و دست اون کسی که این کار رو بکنه میبوسیم که همون که تلاش زیاد کرده. عرضم به این بود که راجب کالایی شدن در اینجا چند تا نگاه هست. حالا من ساده بخوام صحبت بکنم، اگر نظر فقهی شیخ انصاری و امثالهم رو بگیریم، من عرض میکنم تمامی اساتید دانشگاه رو آنچه که دولت بهشون میده به ما هم بدید، اگه سیب میده مسکن میده نمیدونم هرچی که هست همونو در ازای آموزششون بدین که حرام نباشه، ما هم همونا رو بهشون میدیم، مشکلی با این نداریم، فقط یه جور باشه زندگیشون بچرخه. نکته دیگه چون خودم از
شما اون گزاره حرمت اخص مثلا مالی در
من میگم فرض درست، دولت چی داره میده به معلم ها؟ همونو بدید ما بدیم به معلم ها که حرام نباشه. ایرادی داره این
چون نمیدون تاونش پرورش پس
خب مگه پول نمیدن به معلم ها؟ حرومه؟
نه عرض میکنم اون اجرت نیست، توضیح میدم اون رزق،
ما هم همون رزق هم ما هم داریم همون چیز میگه نمیدون بهش.
خب اون وقت با اون مکانیزم انگیزشی که گفتید نمیسازه.
چی؟
که من میگویم انگیزش تو در مقابل پرداخت،
ما معلم اون جوری دیگه تربیت میکنیم که اینجوری عمل نکنن.
خودتون فرمودید که الان تو بخش دولتی یه چالشیه که اون قصابه
میگم خب رها میکنن عباد دیگه شو رها میکنن، ما که عباد دیگه معلم رها نمیکنیم که فقط از این نگاه نگاه کنن. من همه فرهنگیان محترمونه میگم نکته دیگه ببینید، اگه نظرش خنساری این باشه دیگران، خب ما نظر فقهی دیگه داریم. حالا غیر از علمایی که بنده عرض کردم همه اینا فقیهان بزرگواری بودن، اسامیشون رو نام بردم اول جلسه، شیخ عبدالعلی عباسعلی اسلامی، فقهای دیگه، تا برسیم به همین الان فقیه مجتهد پارسای آیت الله مهدوی کنی که ایشون نظرشون لابد این نبوده که یه همچین مدرسه. پس نظر فقهی هست. در نقطه مقابل هم برخی مجتهدین یاد داشته مفصلیه، من نکته کوتاهش رو از رو میخونم. میگم در مورد مخالفت آموزش به مسابقه کالا مخالفتی هست، یک نگاه فقهی که میگم هر چیز دارای منفعتی دارای مالیت است، چون منفعت مقبول به تشکیک است مالیت نیست چنین است، و علم نیست چون دارای منفعت است از این قاعده مستثنا نیست. معیار ارزش علم علل اربعه شه دیگه، آموزش به وسیله چه استادی علت فاعل، برای چه منصبی علت غایی، برای چه روشی علت سوری، مشتمل بر چه موادی علت مادی. پس متاع علم یا آموزش داره ارزش‌های مختلفی که مراکز آموزشی اهم از مدرسه و دانشگاه و غیره محل ارزش‌گذاری آموزش میشن و پول میگیرن. یعنی یک نظر فقهی بود، بنده نمیخوام این رو روش پافشاری کنم چون سوء استفاده ازش میشه از این جهت که باز دوره انگار پس دوکون باشه. نه، ما مدرسه‌ای که ازش دفاع میکنیم مدرسه‌ایه که فقط برای اینکه هزینه خودش رو در بیاره داره کار میکنه. یک، دو، از فقرا ما تا حالا مراجعه‌ای نداشتیم یا خیلی کم بوده که فقیری رو راه ندیم تو مدرسه.
مثال بپرسم
اجازه بده عرضم تمام
چون مثال مدرسه خودتون رو میزنید، مگه مسئله ما مدرسه شما است؟
نه، من دارم میگم یک تفکر رو من دارم دفاع میکنم، هر کی هر کار دیگه میکنه سیاست گذاریش غلطه، من این سیاست گذاری ازش دفاع میکنم. بیان مثلا
سیاستی شما شنیدین خب، ولی به عملکرد نمیدونم مدرسه میگم افرادی نقد مدرسه امام صادق
چون من آخه ایراد دارم به مدرسه دیگه، من به مدرسه من میگم آقا یک نوع تفکر ما دارم، من چیکار کنم؟ من دارم اینجوری عمل میکنم نگم
بچه‌ها، میگم آقا نقد بیرونی هم که وجود داره ولی داخلی بس الان محل بحث ما نیست، استدلال مشخص
خب پس من دارم آخه اول بحث گفتم من یک مدل رو دارم از مدرسه غیر دولتی ازش
دفاع می‌کنم،
بقیه رو غلط میدونم، عیبی نداره که، چون آخه ایشون بخوام بگن نه اون مدرسه، میگم حالا اون هر کد ما میگیم آقا پیک موتوری تو مدرسه بچهش اینجا هست، از اقشاری که واقعا نونشون پول اردوی 50000 تومانی قومشو نداشته تو مدرسه ما هست، یعنی تو این تفکر از خود اشتباه نشه، چقدر در واقع تقسیدهای طویل المدت، چقدر تخفیفهای مکرر، چرا؟ چون دنبال کالایی کردنش نیستیم و این نظر رو به تمامه قبول نداریم و اون تیکه‌ایش رو قبول داریم که بالاخره مجبوریم در یک مقام اضطراری، چون دولت نمیدهد و قبول هم نمی کند ما را، ما که دارم عرض می کنم یعنی برنامه که خودش اعلام کرده رو داریم هزینه می گیریم. من دیگه فکر کنم بیش از این
بس شما در نکنه. خب آقای میلوزی در مورد هر سن نکته‌ای که شما آقای خوبی نکاتی رو فرمودن، هم بس قانون اساسی، هم خدمات و پولداران، هم خرید آموزش، من خواهشم اینه شما اگر ناظر به اینها نقل دارید بفرمایید، بسته اینها رو ببندیم، حالا دیگه نمیتونیم پاس خودم در این دو سه تا صحبت کنیم، اصلا شو ببندیم، اشکالات دیگری رو اگر مایل بودید و وقت اجازه داد در خدمت هست استفاده میکنم.
یعنی اهل بحث میگن که مثال از هزار جهت مبعده، فقط از یه جهت مقرره. من مثال که میزنم خب احساس میکنم بعضی رو واسه برخورد استعاری باش میکنه، یعنی بیش از این که مالی استدلال بحث بشه یه جور ادبیاتی در موردش، ادبیاتی و تشبیه و استعاری بحث میشه. مثال بزنم به بزرگ آقا، وقتی میگم خانه، سیب و آموزش، این مایعی داره. ما دو جنس کالا مصرف میکنیم، یه کالایی که بهش میگن ریکریشنال، یعنی برای بازسازی شخص منه، من شب خستم میرم سیب میخورم سر حال میام، غذا میخورم نیرو میگیرم، در خانه هم سکنا میگزینم آرامش پیدا میکنم. یه چیزی دیگه هست که بهش میگن ریستراکچرال، بهش میگن ریکانستراکشن، اصطلاحش میگم اجتماعی میگن سوشال ریکانستراکشن، یعنی باز تولید اجتماعی. باز تولید اجتماعی با بازسازی یه فردی کاملا متفاوته. خانه و سیب این وجه مشترکشونه که ریکریشنال هم، من میرم توی سکنا میگزینم آرام میشم. آموزش که عرض میکنم شما وقتی میخریش فقط خودش رو نخریدی بلکه آینده رو خریدی، یه مفهومیه که متفاوته. از اینجا متفاوته یعنی چی؟ یعنی نسبیه. ببینید شما وقتی کنکور میدی میتونی بگی من 80% زدم، زدی، ولی اونی قبول میشه که 81% زده. نسبیه اینجا، یعنی اگر یه تعدادی باشن 1000 نفر که اونا هم 81% زده باشن و ظرفیت هم 1000 تا باشه، نفر 1001 انگار هیچ کار نکرده، چون مسئله رقابته. وقتی شما میبینید در 3000 نفر اول 5 رشته شما درصد حضور مدارس پولی مشتمل بر تیزوشانا، نمونه دولتی ها که عموما پول میگیرن، مدارس وابسته، مدارس خصوصی به معنای غیر انتفاعی اینجوریش، که کلشون 20% جمعیت دانش آموزی ایرانن، این 20% جمعیت دانش آموزی ایران 88% رتبه‌های زیر 3000 ما رو حسب آمار معاونت توسعه وزارت آموزش پرورش خرداد ماه همین امسال اینا اشغال کردن. آقا بقیه هر چی هم درس خوندن معدل 10 12 آوردن انگار هیچ، چون به صندلی نمیرسه. مسئله نسبیه، اینو تو اقتصادش میگن قیمت نسبی. نه این تشبیهش با حق رأی که من وقتی حق رأی از یه نفر میگیرم از به یه نفر میدم از دیگری چیزی کم نمیشه کاملا اشتباهه. شما وقتی به یه نفر اینقدر آموزش بیشتر میدی، اون یه نفر در لایه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه امام صادق و دانشگاه تربیت مدرس تهران دیگه امکان حضور نداره، یا اون جمع بزرگ امکان حضورش میشه 8%، این جمع کوچک امکان حضورش میشه 88%. تفاوت‌ها اینجوری میشه. پس ببینید نکته مقایسه ایه. به این دلیل که عرض می‌کنیم تفاوت این دو دسته کالا رو درک بکنیم و تاکید می‌کنیم که آموزش اولا کالا نیست، ثانیاً کارکرد آموزش کارکرد باز تولید اجتماعی، اینو با چیزای دیگه قاطی نکنیم. یه نکته در مورد دکون فرمودن. ببینید ما وقتی میگیم دکون هست یا نیست یا آموزش کالا هست یا نیست، به 3 نکته داریم اشاره می‌کنیم. پولی که میاد و باش آموزش بیشتر خریده میشه، خرج 3 تا کار ممکنه بشه. 1، خرج این که مؤسسه مدرسه بگه من ازش درآمد کسب میکنم. همین تعبیر دقیق آقا سید که دکونه، میفرمان یک مدلی از مدرسه ها جمله مدرسه ایشون اینجوری نیست، میگم مرحبا بناصر. 2، میگن به معلمای من اینجا حقوق بیشتری نمیدم، باور کن من اندازه همون آموزش پرورش بهش میدم. یعنی این حقوق نه سود مؤسس مدرسه است نه اضافه حقوق معلم مدرسه است. پس چیه این حقوق؟ پس چیه این پول اضافه؟ این پول اضافه خرج کیفیت آموزشی بیشتره، یا آزمایشگاه مجهزه، یه اردوی بهتره، یه کتاب مثلا اینتراکتیوه که توش دانش آموز میتونه QR کد اسکن کنه، بعد یه آموزش رو به صورت واقعیت مجازی ببینه و بهتر درس علوم رو درک کنه، و وقتی بهتر درس علوم رو درک کرد کنکور بهتری بده، دانشگاه بیشتری بشینه و با اون دانشگاه بهتر همون مسیر طبقات اجتماعی که عرض کردم. ببینید 3 جور پول در آموزش شما بهشون میگین پولی که کالایی سازی میکنن. در واقع کالایی سازی 3 کاره که هر کدوم از اینا رو انجام بده کالایی سازی ثابته و تموم شده. اگر مؤسس پول ببره میگیم کالایی سازی، میگن نه خب. اگه معلم پول بگیره میگیم کالایی سازی، میگن نه، میگیم خب. میگیم سومی چی؟ سومی که داره اتفاق میفته. و یه سوال ساده از شما میپرسم، اگه سومی هم اتفاق نمیفته، یعنی یه پولی میاد توی مدرسه، نه مؤسس میبردش، نه معلم میبردش، نه خرج امکانات آموزشی بهتر میشه، اجلکم الله او دانش آموز خرش گم کرده میاد توی مدرسه، خب میرفت مدرسه دولتی دیگه. لابد یه تفاوتی تو این مدرسه با اون مدرسه دولتی هست، اقلا در لایه ارائه خدمات، که اینجا یه دوگانه ای هست. توی مدارس سطح بالا لاکچری و لوکس و اینا کلمش بذارید کنار، مدارس خوب غیر انتفاعی، تو خوبای غیر انتفاعی، همونایی که 15% ولی 20% پذیرش رتبه‌های برتر کنکور رو میارن، خب تو اون خوب غیر انتفاعی این اتفاق میفته آقا، کیفیت آموزش بهتره.
بعضیاشون تو کندستگاهی هم مؤسس هم میبره، یه تعداد شون معلم ستاره دارن اونا هم میبره. آقا سید میگن ما یک و دو رو نمی کنیم. منظورم از مایه ایشون مثلا امام صادق نیست، لطفا تطبیق نمید الگویی که ایشون ازش دفاع میکنه.
بله واقعا من
آره میگم عزیز دل یک و دوش نیست، سه که هست، که اگر سه نبود بود دانش آموزش رو پیش تو نمی آورد. اینی هم که حالا من چهار تا بچه فقیر میارم و اینا، آقا سرانه حساب کن دیگه. شما واقعا میتونی نصف مدرسه تو بچه بیاری شهریه نگیری بعد به اونا بگی دو برابر بدی؟ اگه اونا انقدر اهل خیرن که حاضرن دو برابر بدن، خب قربون سرشون او دو برابر بدن، مالیات به دولت بدن و بذارن ساختار اصلاح بشه. این که عرض میکنم شکست سیاست گذاری است، مال اینه. ببینید دو تا کاسه استفاده جداست. توی کاسه این آورده های یه بخشی از جامعه آورده میشه که وقتی سرشکن حساب میکنن میبینن به نفعشون و ترجیح میدن تو اتمسفر مدارس غیر دولتی باشه. یه کاسه مرسی عمومیه. به همین خاطری که شما میبینید اندازه بازار آموزش در ایران 50000 میلیارد تومانه حسب ملاحظات پارسال، 20000 میلیارد تومان مدارس غیر دولتی، 10000 میلیارد تومان بازار کنکور، 20000 میلیارد تومان بازار کمک آموزشی و آموزش‌های جانبی. یه قرون دوزار نیست. این عدد این طبقه رو، این طیف رو به 4 برابر خدمات آموزشی میرسونه. این نکته در مورد کالایی شدن که لطفاً بهش دقت بشه. نکته سوم در مورد بحث فقهی فرمودن. من به این دلیل ارجاع به شیخ انصاری و جناب میرزای نایینی دادم، چون فقه قانون اساسی است. متاسفم از این که در بعضی از جوامع وقتی اسم فقه امام رو میاریم، فقه مطهری رو میاریم، فقه بهشتی رو میاریم، یه حالت عجیبی بعضیا حالا نمیدونم دور از جون شما واسه ایران اینو میگم تو جای دیگه، مطهری مگه فقیه بود؟ وقتی میگن مطهری مگه فقیه بود، ما مجبوریم اون جمله فقیه و فیلسوف عالی قدر امام رو اول گوشه دلمون بذاریم، یه حسرتی بخوریم، بعد بگیم خوشه خنساری، خب میرزای نایینی. از فقه اصحاب انقلاب مثال نزدم، چون اونا که تندتر از اینها رو گفتن، تندتر و بالاتر از اینها رو گفتن. به این ارجاع دادم چون فقه قانون اساسیه، محل بحثش باشه کاملا میتوان نشان داد که این ملاک فقهی که بنده ازش دفاع میکنم همان فقهی است که بند 3 بند 12 اصل 3 قانون اساسی، اصول 29 30 و 31 قانون اساسی، تربیت بدنی رایگان، آموزش رایگان، بیمه رایگان، همش به مثابه حق اجتماعی نکالا روش بنیان گذاشته شده. نظر شیخ انصاری نیست که بگیم دیگرانی هم هست.
خاطر بین فقهای فعلی ما میشناسیمشون خیلیشون آقای کسی افرادی هستن قائل به این باشن که آقا این اجرتی
خود حضرت آقا. ببینید پرداختی ما به معلم یه وقت در قبال کارشه، بگیم آقا تو کار میکنی، بعد هر چقدر بیشتر کیفیت بیشتری داشته باشی من پول بیشتری بهت میدم. این ابدا در عرصه مشاغل عرصه عمومی مطرح نیست، چون حرامه. مشاغل عرصه عمومی مثل نمازه. شما به من موسی خاکی میگی چون کیفیت امام جماعتی کمه کم بهت میدم، خاک بدهنم. آیت الله جوادی آمودی اگه اومدن شب امام جماعت، آقا این کیفیتش. محسن خاکی یه معده داره با دو تا بچه، آیت الله جوادی آملی هم یک معده مبارک دارن با یه عائله دیگه، حساب عائلهش میده. اینو تو شریعت میگن لا لقضائهی، بل در مورد مثلا قاضی که مثال میگن، میگن لتصدی منصب القضا، میگن میدم که تو اونجا باشی چون تو صبح تا غروب اومدی قضاوت کردی، شب بری خونه چی بخوری. این در قبال اصطلاح شهید اول و فقهای ما میگن در قبال فرد پرداخت میشه نه فعل.
ببخشید چرا اینو اول نفر نمیشه؟
چون
همین نکته رو چرا
الان عرض عزیز. ببینید پرداخت های بخش عمومی، یعنی پرداخت های معلمان و پزشکان و و که متاسفانه الان نیست، باید در ازای فرد پرداخت بشه. تو فردی شکم داری، عائله داری، میدیم که تو بتونی سد جور بکنی. تو نامه از تعمیر به مالکم تو نجم بلاغه و منابع فقهی متعدد و روایی متعدد هست، نه در مقابل فعل. پس دو تا اتفاق نمیفته. یک، شما حق نداری بری بیرون اینو بخری. دو، شما حق نداری بگی من این رقابتی میکنم. من تعجب میکنم از آسید که ابتدا فرمودن که در بخش دولتی چون میدونه حقوقش رو سر سال میدن یه خیال تختی داره. ما برای معلمامون از این کانالای دیگه هم انگیزش درست میکنیم، بر منکرش لعنت که باید از این کانالای دیگه انگیزش درست کرد. بنده میگم انگیزش از طریق مالی مطلقا ممنوعه، نه اینکه انگیزش مالی باشه انگیزش های دیگه هم باشه.
مستند این حرف رو میگی بفرمایید
جا؟
مستندش هم میفرمایید.
عرض میکنم الان جمله از شیخ انصاری خوندن دیگه، این در در ازای فعل نیست. شما در ازای فعل اینو پرداخت نمیکنید.
اگر میدونید همین بحث رو دارید، اگر نه مثلا ما یک دو دقیقه
من تعبیر مرحوم نایینی رو بخونم،
اشکال اضافه مطرح بکنید برای آقای میرزایی هم همین زمان.
من تعبیر مرحوم نایینی رو بخونم، خواهش میکنم، و بعد اضافه کنم به این نکته که در مورد قانون اساسی امام گفتن. به مرحوم نایینی میفرماد که یه کارایی هست که لو وجب بذل العمل و حرمت و احتکاره فلا مانع من اخذ الاجره، یه جاهایی هست مثل هندونه فروشی و مهندسی نرم افزار و خدمات خودرو، هر چی کیفیت بیشتر تو میتونی پول بیشتر بدی. مهم اینه که احتکار نشه، این جاری باشه تو جامعه، حالا هر چی کیفیت بیشتر پول بیشتر. اما لو وجب علیه نتیجه العمل فلا یجوز اخذ الاجره لان معنى المصدری عالی و لا یقابل بالمال. لا یقابل بالمال چیزهایی در فقه شیعه هستند که اینها ارائهشون مقابله به مال نیست. این از عبارتی که خوندن میدونم نظر بعضی از فقه هاست، ولی باور کنید فقه امام نیست. یه مثال ساده، استفتا کردن از امام خمینی آقا حق مالکیت معنوی، دوستان مدیریتی شاید باشن حقوقی، intellectual property right رو فقه امام، فقه مطهری و فقه قانون اساسی ما به رسمیت میشناسه یا نه؟
نه،
حرام. مالکیت معنوی مال لیبرال است. فقهایی وجود دارند که بگویند مالکیت معنوی مجاز است. بله، بعضی از آقایونی که مثال زدن مالکیت معنوی را، این که هر آنچه منفعت دارد پس مالیت دارد، هر آنچه مالیت دارد مورد معاوضه قرار میگیرد، نه، این که اولا اصلا مبنای هیچکدوم از فقها نیست. این که مصداق آموزش و پرورش، مصداق آموزش پرورش آیا چون منفعت دارد در قبال امر آموزش، نه در قبال پر کردن شکم معلم و زندگی آبرومند، آبرومند معلم، آیا باید پرداخت داشته باشیم؟ فتوای فقهی امام، شاگردانش و قانون اساسی نیست. بنده اینجا که از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کنم، دیگر فقهای در تاریخ شیعه نظرات دیگه‌ای داشتن، خوب داشتن. ما با فقه امام انقلاب کردیم، نه با فقه کسی دیگه‌ای. امام هم به ما مطهری و بهشتی رو معرفی کرده و مثلا با آقای منتظری گفته واسه اونم جدا از اون مسائل سیاسی، یه دستگاه فقهی خاصه دیگه. تو اون دستگاه علل قاعده باید استدلال‌های اجتماعی اون
رو در این مورد مقایسه این که نظر رهبری هم همینه که اصلا اون حالا حقوق معنوی که نظرشون چیز دیگه است.
بله، تو این مورد خاص آموزش خود آقا تاکید کردن دیگه، سر سیاست اصل 44 ایشون فرمودن که بنده آموزش و بهداشت رو مطلقاً جز اون عرصه ندونستم و آموزش نباید پولی بشه، دکان نشه. دکان هم عرض کردم اینه. حالا نکته من اجازه دارم از وقت بعدم سه دقیقه الان بگیرم؟ ببخشید
واسه آخه چیز نمیشه ها،
شکل نمیگیره.
آره بذار
عنوانشو میگم. نکته آخری که میگم اینه، ما در مواجهه با ولی فقیه، خب یه گوشیم که یه گوشه افتادیم، یا ما بخشی از دستگاه فاهمه ولی فقیه. وقتی آقا میگه آموزش نباید پولی بشه، متخصصین امر تربیت باید برن بگن که خب پولی یعنی چی؟ یعنی اینو 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 این. اگه یه کسی یه گوشه ای تو سند تحول یه چیزی رو نوشته که با روی کرده کلی آقا همراه نیست، همون سند تحول گفته 5 سال یه بار نو چیزش کنید، بازآوریش کنید. و البته همون سند تحول 50 جای دیگه گفته مرسی دولتی، حالا ما یه گوشهشو بچسبیم عمدش رو رها بکنیم. نکتم اینه، این که آموزش پولی و کالایی یعنی چی، اینو آقا از من و شما میخواد. این اون مبنای ولایت فقیه ماست که ما عرض میکنیم مبتنی بر نصرت و اطاعته، یعنی کمک به امام المسلمین، کمک تعبیر آقا آتش به اختیار و نمیدونم حلقه میانی و انواع چیزایی که میگن آقا بدنه فهیم اینجاست که اگه لازم باشه خب میشه بحث نظری ولایت فقیه شم کرد. من اینجوری قانون اساسی و امام و سنت تحول و اینا رو میفهمم که ما باید بخش از پروژه فهم باشیم. نشه خدای نکرده مثل قصه جمعیت که یه کارشناسی غلطی داده شد، ولی جامعه هم به درستی به کارشناسی اکثریت عمل کرد، گناه کردن اکثریت کارشناساست. ما داریم میگیم تو لایه کارشناسی ولی جامعه رو سرش کلا نذاریم. اینجا تعبیر سرش کلا نذاریم ربطی نداره، کمکش کنیم و به جامعه بگیم ببخشید من به راجم.
ما در قسمت آجای خاکی تقریبا 4 دقیقه اضافه بودیم، 2 دقیقه هم در قسمت قبل. حالا هر زمان شما هست بفهمید
بندم کنم کم استفاده کنم از دفعه.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بشه که من اول از همین نکته آخر شروع کنم راجع به مسائل فقهی. ببینید این که حضرت امام بگیم منحصراً از در واقع نظر شهید مطهری یا فرمیگه که فرمودین
من امام قانون اساسی،
نه اونایی که توضیح میدن
حالا امام شهید مطهری شهید بهشتی.
خب من میگم اگه فقط امام هم ببینیم، من خواهش میکنم عزیزان ما مراجعه بفرمند به حکمی که امام در رابطه با فیضیه تهران مروی به آقای مهدوی داد و اونجا رو میدونید دیگه مجتهد اعظم رو بعد اونجا قرار بدن که آیت الله مهدوی رو قرار داد راجع به فتوای آیت الله مهدوی ایشون فرموده بودن. ایشون قریب الفتواست به ما توی کتاب خاطرات هست، یکی دو بار ایشون فتوای از امام رو هم حتی تغییر دادن و اینو مستندم هست. حالا من صفحه و چیزشو ننوشتم الان میام. فقه آیت الله مهدوی که بسیار هم نزدیک به امام و حضرت آقا. ببینید من میگم آقا شما هر چی تعریف میکنید، تصدی منصب القضا او تعلیم، همون رو ما هم داریم میدیم، ما چیز غیر اون نمیخوایم بدیم. پس اون حرمتش رو اگه اونجا هست اینجا، اگه اونجا نیست اینجا هم نیست. نکته دیگه این که نگاه فقهی حضرت آقا رو اگرم قبول داشته باشیم، سخیف نفرمایید نظر حضرت آقا رو در جبهه تحول بنیادی. حضرت آقا اولا من اون تعبیری که میگید آقا فرمودن پولی نکنید مدارس رو، این تعبیر رو دقیقش رو بیارید. نکته دیگه در 11 اردیبهشت 98 حضرت آقا راجع به سند تحول بنیادین سنگین تأیید و تأکید میکنن اون رو، و راهکار 9-4 تحول بنیادین در آموزش پرورش و مدارس، تقویت مدارس غیر دولتی میدونن. یه وقت از اونجا بود میگفت آقا حالا این مدارس باشد، توجه میفرمایید این نگفته باشد، آقا اونجا تأیید نموده است که تقویت شود. پس فتوای حضرت آقا به صورت علنی روشنه. سند راهبردهای 12 گانه ابلاغی به جامعه الامام صادق که آقا دادن، فکر میکنم بند 9 هم همین تقویت مدارس امام صادق، نه تعطیل کردنش، چون اگر خلاف عدالت بود حضرت آقا حتما میفرمودن تعطیل بکنید. حالا نکات در روز زندگی شخصیشون که من دیگه اونا رو مطرح نمیکنم، چون میگم پشت آقا قایم شدی و فلان از اینجور حرفا، من اونا رو مطرح نمیکنم. اما ادله دیگه که آقا اتفاقا نظر خیلی جدی دارن روی این مدارس، مدارس راهیان کوثر هست، مدارس سپاه اینها، خدا رحمت کنه شهید استوار رو، پسرش دانش آموز ما بود، ایشون نقل میکنه گفت حضرت آقا مستقیما، آقای استوار رئیس این مدارس راهیان کوثر بود، گفتش حضرت آقا ماهانه از ما گزارش میخوان برای این مدارس، و هیچگاه نفرمودن که این مدارس تعطیل بشه.
آقای فاکی گفتن که حالا ما میتونیم نسبت
به اجباری، من نگران بحث علمی کشته شه.
من چرا غیر علمی
میگم که
من دارم میگم نظر از حضرت آقا رو
در نگاه حضرت آقا، چون ببین ما الان در اون مقدمه که من عرض کردم از همین باب ما در محور محفل آموزشی و علمی وقت داریم صحبت می‌کنیم، حتی میتونیم در جایگاه این داشته باشیم که نگاه
خارج از کنفی مدرسه علمی که من دارم میگم حضرت آقا اینا رو تعیین میکنن.
نه 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 من خدا گرده بعدم میگم، من عرضم این است که دیدگاه رهبر انقلاب رو ما در ساحت عمل موضعی میتونیم در قبالش داشته باشیم، در ساحت نظر میتونیم به مسابقه کارشناس، به مسابقه دانشجو، هر پرسش هایی هم در قبالش داشته باشیم.
بسر این است که میگه آقا شما داری خلاف عدالت عمل، یه چیزی که خلاف مثلا سلیقه صحیح تربیت، این یه بنیادی از تفکرشی نمیشه. آقا بگیم حالا الکی داره یه مدرسه یه جا اداره میکنه، روش هم تاکید داره، در واقع نیروهای حکومتی رو هم به کمک اونها میخواند، اون وقت باید بگیم با فتواش نمیخونه. من به نظرم ما فهم درستی از نگاه بیان مقام آذان رهبری نداشتیم. مضاف بر این که حالا من این بیان آقا رو اگر از رو بخوام براتون بخونم، سال 11 شهریور 99 وقتی بحث عدالت آموزشی میشه، آقا اینطوری میفهمن، گفتن آقا اینو فرمودن باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه ای شود که دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی پناه میفرستند. در همین جا که موضع بیان به تعبیر اصولی و مقام بیان هست، اینجا هرگز نمیفرمایند عدالت بستن این مدارسه، مدارس غیر دولتی، میگه مدرسه دولتی باید تقویت بشه، همون حرفی که ما داریم میزنیم. پس بنابراین به نظرم رویکرد نظری و عملی مقام مظاهرفری خیلی روشن. اما راجع به این که باز دور برگردیم به اون مثال مسکن و اینی که فرمودید باز تولید اجتماعی میکنن مدارس، از این جهت متفاوته با منزل. بنده فرض بگیریم این مثال شما رو قبول کنم، اتفاقا ما میگیم باز تولید اجتماعی که ما ازش دفاع میکنیم آموزشی است که همان که اسلام میگوید، یعنی تربیت تاکید میکنم عالم محضر انقلابی جهادی، ما داریم از این دفاع میکنیم، از این باز تولید. این همون چیزی است که بارها هم امام فرموده هم آقا فرمودن، ما از اون دور نیستیم. آیا با این کار داریم خودمون رو جدا از بقیه میکنیم؟ این رو اصلا قبول نداریم، چرا که در واقعیت اتفاقی که افتاده دانش آموزان ما خروجی های این نوع سیاست گذاری آموزشی کسانی هستند که خودشون رو مشرف و جدای از جامعه میدونن، علاوه بر این که حالا بعضی از باز مسخره میکنن که شما یه اردو جهادی شماتیک برگزار میکنید، آخه واقعا یه اردو جهادی شماتیک نی مستمر، ما حضور در دل مستضعفین داریم، میگیم بچه‌ها باید ارتباط بگیرن، دوره‌های رایگان برای ضعفا و محرومین باید بچه‌ها برقرار بکنن، تولیداتی رسانه‌ای داشته باشن برای اونها. و واقع قضیه این است که اینی که داره اتفاق میفته ما ازش دفاع میکنیم این نیست که یه طبقه ای جدای از دیگران بسازیم. مطلب بعدی راجع به کنکور. ببینید منده نکته ای که دارم این است که یه اتفاق خیلی ناعادلانه‌ای داره میفته، سرنوشت بچه در 4 ساعت داره رقم میزنه، رقم میخوره و ما هم خیلی گیر داریم. ما اصلا دغدغه اصلی مدارسمون اینه که کاش این کنکور ملعون حذف میشد و از بین میرفت. ایرادی که به کنکور و ناعادلانه تقسیم کردن بچه ها در دانشگاه ها و شاید به تعبیر آقا که من میخوام 100% قبول کنم مناسب رو هم به اونها میده به مدارس غیر دولتی نیست، به کنکوره. چرا ما که پیکان به سمت اونها نمیره که حذف بشه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که داره جلو میره باز دوباره داره بدتر میره، در هر سال دوباره همون کتاب های کمک آموزشی و اینا که مافیای کنکوری رو میگن باید توضیح بشه، چون هر سالو گفتم میخواد عمرش بره. آقای
پاکیدم به کنکور بحث مثلا اگر شما
چرا فرمودن من عرض کنم فرمودن از کنکور میرن مناسب بالاتر و جدا میشن و طبقات درست میشن،
کنکور به مسابقه یه پلی برای
بله. ما مسئله اصلی توی مدرسه کنکور نیست، عرض میکنم مسئله اصلی ما که هی من خواهش میکنم روی این صحبت کنم تربیت صحیح اسلام است. حالا راجع به کنکورشون هم اتفاقاتی میفتن، ما مثل اون مدرسه نیستیم که بگوییم روزه نگیر در ایام کنکور که چون میخوای نتیجه به هر طریقی شده بگیری یا اتفاقات دیگه، ما ملاکمون تربیت اسلام است اما از اون هم غافل نمیشیم. اما آماری که فرمودید متاسفانه من نمیدونم چرا هی این آمار به صورت نامردی تکرار میشه توی رسانه‌های ما. من اون آماری که مقاله‌ای که علیه ما نوشته بود، اون سایتی که علیه ما نوشته بود آماری داده بود، چون من آمار دقیق ندارم، نوشته بود رتبه‌های برتر کنکور اینجاست 67 ببینید 67% مال مدارس سمپاد و تیزهوشانه، 18% مال مدارس غیر دولتیه به غیر از یعنی سمپاد و تیزهوشان و باقی مال مدارس دولتی، یعنی از این سهم رتبه های برتر کنکور زیر 20% مال این مدارس غیر دولتیه که تازه ما داریم از یه عده اقل قلیلشون دفاع میکنیم. نهایت میفهمید بقیهش مال مدارس سمپاده، مال تیزهوشانه. اشتباه دارم میگم؟
نه جنس تحلیل آماریتون برام جالب واسه
نه من دارم آمارو میخونم اونطور که علیه من نوشته
واسه جسارتا من دکتر مقصد آموزشه. حالا بفرمایید
سایت فکر میکنم تصمیم یا فرض
در مورد عدد نیست، در مورد فهمتون از عدده
رو عرض میکنم. اون چه که من میفهمم از عددی که اونجا ارائه کرده تو جدولش عرض میکنم 67% مدارس سمپل تیزهوشان 18% مدارس. خب حالا اینجا با صحبت داریم پس کلا 18% این رتبه ها که بابا پس هیچی نگیرن اینام رتبه، اینم که دیگه خیلی عجیبه اصلا تو آقا هیچ رتبه‌ای نگیر آقای مدرسه غیر دولتی هیچ رتبه. خب این که خیلی صحیح نیست. پس مجال اصلی سخن باز برمیگرده توی مسئله کنکور، یکی اینکه ما کنکور قبل نداریم، دو اینکه شما برید از سمپاد و تیزهوشان بخواید که آقا رتبه خوبی نگیر یا حذف بشه، بعد همونجا هم تازه الان من نمیخوام خیلی دفاع بکنم ولی پر افتخار ترین مدرسه خاورمیانه ما به لحاظ المپیادهای طلا رتبه های چی بهش میگن مدال های طلا رتبه های یه رقمی دو رقمی مدرسه هلیه 1، من با آقای رضوی رفیقم مدیر محترم اون مدرسه نمیدونم میشناسیدش یا نه، میگفت آقا ما تو این مدرسه، من خودم هم رفتم مدرسه رو دیدم، چه رقمی مگه اونجا داره دریافت میشه؟ میگفت ما نخبه ای را نداریم در این مدرسه که پول نداشته باشد و راهش ندیم فقط بگیم آقا باید پول داشته باشیم. اینجا ملاک نخبگیه و حالا اونا هم باید خودشون از مبانی بحث
اصلیه داریم از اون قسمی که شما کمتر استفاده کردید.
یه نکته دیگه هم که واقعا خوبه هم مثل دانشگاه خودمون رو ببینیم و باز از اعداد و ارقامی که فکر میکنم با سازمانها و نهادهایی که ارائه کردن با حقیقت کفی که میبینیم یه تفاوتی داره. ببینید الان مثلا رشته حقوق و روانشناسی دانشگاه خودمون رو من حداقل تو دوره خودمون و دانشگاه دیگه، آیا همه از خانواده های ثروتمندان هم؟ بریم رشته فیزیک و رشته
دانشگاه خودمون که رشته حقوق منظور
دانشگاه خودمون و دانشگاه حقوق و روانشناسی بالاتر رشته راست دیگه. بریم ببینیم واقعا اینجوریه انصافا الان همه اینا جزء مرفهین بی‌درد طبقه اشراف نوظهورن؟ آیا واقعا بریم رشته برق شریف و برق و مکانیکی که توی ریاضی هست؟ من سوال کردم از کف بچه‌ای که این همه سوال رفتم واقعا اینطور نیست. دانشگاه‌های دیگر هم سوال کردیم. این که بگیم حتما اینا از قشر لاکچری مدیر کل درست کن اینا باشن واقعا این هم حقیقتی که در واقع مطابق با واقعیت با اون چیزی که حضرت عالی فرمودین نیست. اما این یه نکته دیگه هم آخر سر عرض بکنم از عهدنامه مالک اشتر امیرالمومنین توی طبقه سومی که حضرت بیان میکنه از کارگزاران و مسئولان اجرایی ابزار حاکمی که حضرت میفرماید توی انگیزه سازی برای اینکه اونها بتونن بتونن کار انجام بدن میفرماید راجع به این طبقه که عرض کردم حتی کارگزاران و مسئولان اجرایی حضرت میفرماید اصدق علیهم الارزاق اینها رو بهشون زیاد نعمت بده فإن ذلک
قوتاً اسباق یعنی زیاد دادن
بله دیگه
حالا شاید لازمه بحث درایت الحدیث بکنیم که آیا اسباق یعنی زیاد دادن
فقط اعطا که نیست دیگه اسباق
عرض میکنم
بله که اینجا حضرت ترجمه میگم ترجمه بیانی که حضرت در علتش میفرمایند انگیزه پیدا میکنن بر اصلاح خودشون یعنی کسانی که به لحاظ مالی هم بهشون برسی امیرالمومنین استدلال میکنن به اینکه اگه اسباق بکنی براشون کامل
استدلال رو بزنید بفرمایید من چون اینو تدریس میکنم
فئن نذالک قوتن لهم
ادامه‌ش
رو ندارم اینجا چون نموداری از یه جایی دانلود هست نمیخواستم بخونم فرداشون برنامه دارم اینو آماده کردم برای فردا اتفاقا حالا محل نظام این نکته نیست ولی اینی که انگیزه بهشون میده کمک میکنه برای اینکه وضعیت خوبی داشته باشن من دیگه آها اینی که باز گفته شد راجع به من دفاع از اندیشه تربیتی خودمون میکنم اینی که مراجعه به ما میشه که چون ما میخوایم با ندارها جدا باشیم یا چون ما میخواییم مناسب حکومتی رو بچه‌هامون فردا بگیرن واقعا نیست اون چه که 99% اولیای ما اولیای این تفکر که باز نگید که داری حرف رو شخصی میکنی مراجعه میکنن اینه که میگن آقا ما داریم فرار میکنیم از وضعیت وحشتناک تربیتی جاهای دیگه و شما رو آیت الله مهدوی رو این تفکر انقلابی رو برای تربیت بچه‌مون انتخاب میکنیم ما احدی را نداشتیم که اینجا بیاید و بگوید چون ما اینجا دنبال مثلا طبقه جداییم دنبال این که میخوایم مناسب رو بگیریم بیاییم اینجا
بسیار شکرم شما از اون 6 دقیقه قرار 3 دقیقه استفاده کردین 3 دقیقه کماکان محفوظه این دوره که آقای خاکی رو کشتن بفهمم اون دور صفر رو دو تا 15 دقیقه رو که رفتیم با صحبت آقا این دور 3 تا دور 10 دقیقه هم به اتمام میرسه من پیشنهادم این است دوستان من یه مثلا شاید 20 دقیقه پیش سوالاتی که نشون دادن تعدادش زیاد بود نسبتا یه وقتی هم باید در اون سوالات و نکات در نظر بگیریم
20 دقیقه بیشترم تا از اون نیست
من پیشنهادم این است که بعد از اینکه حاج آقا نکات رو فرمودن ما پس به استقبال یه مثلا میتونیم مثلا وقت 5 دقیقه هم برای جمع‌بندی در نظر بگیریم و سوالات رو بشنیم اگر موافق باشید تا با از آن اگر نکته هست بفرمایید
بند جمع‌بندی ندارم یعنی اون 5 دقیقه رو مگر اینکه ناظر بفرمایشون من
خب پس آقا بفرمایید شما این وسط ببینید بحثتون به یک نقطه پایان میرسه یا نه اگر جا داشتش
من راستش فکر کنم یه اشتباه کردم اول کار کوتاه اومدم که از ساختار علمی و عینی و فنی بس پیروی بکنی الان دوباره دارم دعوت میشم به کوتاه اومدن به این که اصلا بس از علمیتش احساس میکنم خارج داره میشه
اون مواردی به نظرتون
حالا عرض کنم
بس بوده و شیوهش بفهمم
ببینید حاشیه ندید قانون اساسی فقاهتی پشتشه ما به اون فقاهت بس میکنیم بیدیم. حالا کسی دیگه جای دیگه نظر داره برای خودش خوبه خب ما الان داریم در مورد سیاست گذاری مدارس در ایران صحبت میکنیم که چیش درسته یه مراجعه اگر بفرمایید گفتگوی معلوم شاید بهشتی با علمای غرب کشور دارن سر اصلاحات ارضی تقسیم اراضی میگن که آقا آخر آخرش بعد از کلی بس میگن آقا این نظر ما شاگردان آقای خمینیه که مردم بهمون رأی دادن شما هم آقایون مثلا علمایی که با ما نظر دیگه ای دارید شما نظر دیگه ای دارید دیگه باشه برید به مردم بگید مردم این نظر آقای خمینی و شاگرداش اینم نظر ما ببینید مردم به کدوم رأی میدن واگذار به جمهور میشه تهش دیگه شما انتخاب میکنید مقلد کی بشی پس ما الان داریم میگیم یه قانون اساسی یه قانون تثبیت شده است ذیل همین ببینید فتوا رو با عملکردهای اداری قاطی نکنید عملکرد اداری کجا اتفاق میفته نمیدونم سند من که ما داریم خودمون رو میکشیم برای اقامه سند تحول، یعنی از منظر دفاع از سند تحول ما داریم با مدارس غیر دولتی مخالفت میکنیم. نکته کجاست؟ اگه یه لکه سیاهی بر دامن سند تحول هست که به نظر من مدارس غیر دولتی است، اون لکه سیاه رو آقا نشسته در موردش اجتهاد کرده، امام زمانی که مثلا حکم میزد برای آقای فلانی حاکم شهر فلانجا، یا آقا حکم میزنه برای آقای بهمانی رئیس بنیاد مستضعفان یا جای دیگه، میشه در مورد اون فرد اجتهاد میکنه. نه بابا، فرد مصداق سیاست عمل برآمده از یه دستگاه کارشناسیه. تعبیر دقیق شهید بهشتی که میگفت جمهوری اسلامی نظام امام عادل نیست، نظام مخروط امامت عدل است. ما هممون ذیل اطاعت و نصرت ولی مکلفیم به اینکه اون کارشناسی درست ساخته بشه. مثال مدارس خاص، مدارس همین تیروشان و نمون دولتی که اشاره کردن. آقا اگر ادهی در آموزش پرورش ایران به درستی بر این مبنان که بودن مدارس تیروشان و غیر دولتی غلطه و آموزش باید آموزش ترکیبی باشه، همه کنار هم آموزش ببینن، این سوالو میتونم بپرسم که کدوم کارشناسی به آقا گفت که مدارس تیزوشان الان هم به لحاظ توسعه من خوبه؟ خدا رحمت کنه داماد شهید بهشتی رو مثلا فرد نیستم، مرحوم آقای دکتر اژه‌ای، یه کارشناسیه، اون کارشناسی رو ما نسبت بهش مکلفیم و الا ما نصرت ولی خدا رو خراب گذاشتیم. من یه سوال از شما میپرسم، الان خودمون رو در فردای روز ابلاغ سیاست‌های جمعیت فرض بکنیم، دهه 70 سیاست های جمعیت که بعدش رسیدیم اشتباه بود دیگه، و ولی جامعه اسلامی خاک تو سر من که ولی جامعه اسلامی مجبور شد به خاطر عدالت و به خاطر این سیاست ها از خدا به خب معذرت خواهی کنیم یا اشتباه کردیم، اگه فردای روز ابلاغ سیاست ها الان ما با دانش الان بودیم باید چیکار میکردیم؟ باید میگفتیم نه آقا ابلاغ کرده دیگه تمومه، یا میگفتیم بابا این ابلاغ آقا توی دستگاه دیوان سالاری ساخته شده، نه اینکه اون کورکورانه باشه نبینه، نه او در مقامه مدیر قرار نیست در مورد تک تک اعضا اجتهاد بکنه، اجتهاد عام داره که ولایت و فقاهت نظام حفظ بشه روی اصول، روی که آقا پرداخت معلم ها چی باشه، مدرسه الان بند مدارس غیر دولتی باشه یا نه، مدارس تو اینا رو اهلش باید برن نصرت ولی بکنن کارشناسی بدن. کوتاهی ماست اگر اتفاق نیفتاده. این الهیات که قانون باید حق باشه الهیات شیعیه، شیعه هر اصول خونده میفهمه شیعه مصوبه نیست، شیعه مخطئ است، شیعه میگه بابا تو اجتهاد میکنی شاید خطا کنی. کار ما اینه اجتهاد ولی را در مبانی نه در مصداقی که الان در سیاست دائما نزدیک کنیم. فکر کنم متخصصینه هر فضا اینو بارها با آقا گفتن، تو جلسه امیرکبیر فرمودن، تو جلسه با خود بچهای همین دانشگاه امام صادق شما فرمودن و جاهای دیگه که آقا هر جا نظر کارشناسی دارید به یاری بیاد سیستم اصلاح بشه. در مورد همین دوران اخیرم که فراوان گفتن روح تازه‌ای بیاد، ساختارهای تازه‌ای بیاد، نه فقط آدم‌ها، ایده تازه، یعنی نصرت ولی. من فکر کنم این بحث مشخصیه. منتها یه سوالی که یه نکته دیگه هم بگم و بعد سوال آخرام بپرسم، نکات فنی. ببینید بحث آماری که می‌کنیم نباید بگیم که مدارس غیر انتفاعی با حدود 15% جمعیت دانش آموزی حدود 20% رتبه‌های برتر رو دارن، باید این رو بگیم این مدارس دارن به اندازه سهمشون و بیشتر میگیرن پولی هم هستن. اونایی که بیشتر از سهمشون هم میگیرن کیان؟ تیزوشان ها و نمونه دولتی ها که اونا هم پولی هم. یه جماعت 88% دارن با پول آموزش با کیفیت میگیرن، یا به هر دلیلی، به خاطر اصلا نگو با پول، بگو به خاطر جدا شدن، همون اول عرض کردم هم پول هم جدایی، آموزش با کیفیت تری از بقیه میگیرن. اینو ببرید تو منطق نسبیت که عرض کردم، اینا اگه نمرشون شد 82 دیگه 80 باختن. نسبت سنجی درست اینه که بنده خدمت شما عرض بکنم منطقه 6 تهران به نسبت استان سیستان و بلوچستان امکان پذیرش دانش آموزش در 3000 رتبه اول 21 برابره. این مقایسه آماریه. وقتی وارد بحث فنی میشیم، سواد فنی برای تحلیل بگم اونم لازمه، یا مسئله که در مورد نامه از تعمیر به جناب مالک فرمودن، بی تعبیر حضرت اینه و اصل علیه و الارزاق لعن نزالکه قوت هم پایین تر میفرمان مایوزیل و علته و یقل و معهو حاجته و الناس. میگن این اسباق که میگن، ببین عربا وقتی لباس تن میکنی،
نه مقصود من هم همین بود
خدا ما یزیل و علته و یقل و حاجته و الناس، یعنی لنگ نباشه.
آفرین.
این تصوری که اسلام گفته به قاضی اوورت بده، لوکس بده، و بعد خود همون حضرت امیر در سیرش میبینید به قاضی القضات مملکتش که شورای قاضی باشه حقوقی میده به اندازه فرمونده، به اندازه سرباز، یعنی ایده تساوی دستمزدی در بخش دولتی ها، در بخش دولتی تاکید میکنم، ایده تساوی دستمزدی ایده فقهی ماست، فقاهت شیعه ازش دفاع میکنه، امام و قانون اساسی ازش دفاع میکنن، انگیزش در بخش دولتی مطلقاً انگیزش غیر دستمزدیه. نه اینکه بگیم انگیزش دستمزدی هست، یعنی ما میگیم حالا اگه بیشتر کار کردی بیشتر بهت پول میدم، چیزای دیگه هم هست. نه، انگیزش دستمزدی ایده ضد اسلامیه، وجود نداره که حالا شما بگید من تو بخش خصوصی با طرف قرارداد یه ساله میبندم یا طرف میخواد، این ایده غیر دینیه. اصل عرض من اون فرمایشی که یه بارم از آقای سید خواهش کردم که واضح‌تر بگن نفرمودن یا من اینجوری نفهمیدم، ببینید من میخوام تربیت انقلابی اسلامی جهادی کنم، و اگر دارید تربیت اسلامی رو فرو میکاهید به اخلاق جنسی که لازمه، به حجاب که بر منکرش لعنت، و اون چیزی که ما تو سند تحول بهش میگیم ساحت تربیت عبادی اخلاقی، خب خطاست. آقا تربیت اسلامی بخشش هم ساحت سیاسی اجتماعیه، ساحت زیستی معیشتیه، بقیه ساحت هاست. اگر در ساحت سیاسی و اجتماعی، من این که عرض کردم پشیمون شدم اول جلسه کوتاه اومدم، مال این بود. بخش دوم و سوم استدلالای من تمام استدلالای علوم اجتماعی و استدلالای روانشناسی تربیتی و وضعیت موجود بود. من خواهش کردم که در مورد این مسئله فکر کنیم. وقتی یه ادعی در یه حوزه جدای اجتماعی درس میخونن، نگیم آقا من میرم با یه اتفاقاتی، با یه تک اردو، با یه تک فلان، نه، زیست اجتماعی. این بچه داره سر جمع نزدیک 12,000 ساعت کلاس میره، اول تا سال 12 10,000 ساعت حیات جمعی با تمام اون چیزی که ماش میگیم سازمان نیروی انسانی، مدیرش، معلمش، فلان. همین که شما این بچه رو آوردی یه جایی کل کادرت، کادرت خوبیان، همین داری فاسدش میکنی. این باید بره مدیر نفهمم ببینه. من آموزش پرورشی هم داری حرف دارم، سوزن به خودم میزنم که جرأت کنم جوالوز به دیگران بزنم. برادرها یا خواهرای معلم من اگه دارن میبینن، دارم در مورد خودم حرف میزنم که یه معلم ماده 28 ام، نه بقیه، و افتخار دارم غیر رسمی و رسمی 15 سال تو آموزش پرورش میدوی میای میری. نکتم اینه، اگر تو اینو تو فضا ببری فاسدش کردی، امکان همزیستی اجتماعیشو گرفتی، امکان خلاقیتشو گرفتی، و و که الان چون فرصت نیست نمیتونم وارد بشم. من واقعا دوست داشتم
از این 10 دقیقه یا خواهی که 2 دقیقه
با 2 دقیقه من واقعا دوست داشتم وارد بشیم بعضی از این نکسدن ها و پریدن ها و اینا. شاید این جلسه رو بتونیم به عنوان یه فتح بابی و طرح بحثی، که من اصرار دارم اون سگانه که گفتم، مسائل تحلیل های فقهی و فلسفه اخلاقی، تحلیل های علوم اجتماعی که بنده از فلسفه، از علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی تربیتی سعی کردم عرض بکنم، و تحلیل های تکنیکی میدان مدرسه و سیاست گذاری آموزش. داریم در مورد سیاست گذاری حرف میزنیم، هی نگیم من تو مدرسه دارم این کارو میکنم. شما در مدرسه، شما یه نوعی، نه آقا سید میلوی بزرگوار، شما تو مدرسه داری این کارو میکنی، بچه‌هات هم چادر سرشونه، نمیدونم حجابشون هم رعایت میکنن، فلان هم میکنن، اما تو داری ساخت اجتماعی ایرانو به هم میزنی. من به این نمیگم تربیت اسلامی. اگر تربیت اسلامی تربیت جامعه است، این تربیت اسلامی نیست. نقص دارد، در بخشش ضد اسلامی است، تو اون بخش هم که ما رفیق شماییم. یعنی اگه بحث تربیت، بحث نمی تربیت
اونجا رفیقمون باشه.
من فکر کنم واسه اینجا اختلاف نظرها جدیه. اینجا اختلاف نظرها بسیار جدیه.
خب من تو که عرض کردم قسمت اولیه که مطرح کرده بودیم سپری کردیم، پیشنهادم اینه من سوالاتی که دوستان مطرح کردم،
من دقیقاً که چیز شده رو استفاده کنم، بعد شما سوالات رو بگیم،
پس شما اون باز 3 دقیقه
سریعه. ببینید، یکی این که فرمودن آقا من، حضرت علی الان فرمودن من نمیتونم با این رفیق باشم، میگم خب ملاک کشور رو من نذاریم دیگه، قوانینی که داره، قانون اساسی که داره، بیانات امام رهبر و رهبری معظم، میگم اون تیکه که میگید من نمیتونم باهاش رفیق بشم، همراه با شما باشم،
من قانون اساسی،
خب حالا همین، من میگم قانون اساسی که گفتیم، قانون چی بهش میگن، قانون مجلس مصوبه، میگه نه اون قبول، میگیم سند تحول، میگه قبول،
توضیح دادم،
میگیم روانشناسی ما، خب حالا همین، این که همین دیگه ملاکی که من قرار بدم این همه نهادهای قانونی رو زیر سوال ببرم، میگم من یکی نمیدونم، بعد پس ضد عدالت باشه، این صحیحی مسئله کارشناسی که بعد یه نکته دیگه هم که بعد بود دوبار فرمودن، این که به تلویح فقط فرمایش های خودتون رو علمی بدونید، بیانات حقیر رو در واقع ندانید، این صحیح نیست، نه ضبط شده گفتید دیگه، نه خواهش میکنم. نکته دیگه این که ببینید کارشناسی، میگین کارشناسی ارائه کردن به آقا، تحمیل شده به آقا، پذیرفتن،
نه تحمیل، نه
مجبور شده،
نه
حالا من
مثلا آقا در مورد گمرک الان اجتهاد داره،
من میگم نگاه کنیم الان مسئله سمپاد که میگیم زده مشکل داره توی 28 اردیبهشت 95 اگه اشتباه نکنم آقا میفهمم من از این مسئله سمپاد این سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نگرانم، گزارش هایی که به من میرسد گزارش های خرسند کننده ای نیست، این سمپاد خیلی مهم است، این کار خیلی مهم است. آن نکته هم که اشاره کردن که یک تعداد زیادی مدرسه را بر این اساس بر اساس این متوقف بر اساس این طرح تأسیس شده، این متوقف به این است که این سازمان خوب بچرخد و خوب اداره بشود. گزارش هایی که به ما میرسد در این جهت گزارش های خرسند کننده نیست. 11 اردیبهشت 98 میفرمان مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشه، دقیقا در مقابل همین تفکری که از اتحادی میگفتید تعطیل بشه آقا این رو فرمودن. پس نظر کارشناسی که ما بگیم آقا با این وقتی که گذاشته شد و بعد براش اووردن و مجبور شد این لکه سیاه رو قبول کنه، به نظرم حرف دقیقی نیست. به نظرم آقا بر اساس کارشناسی قبول کردن، چنان که سیره دیگرشون در ساختارو عرض کردم، نمونش رایان کوثر یه گوشه که نیست که، هزاران مدرسه است در کشور و پولی هم هست. پس این قشنگ با نگاه فقهی سیاسی همه گونه آقا میخوره. من نمیپذیرم حرف دیگر است. راجب فتوا ایبی ندارم، راجب فتوای که منحصر باز بخوام بکنم شهید بهشتی شهید مطهری تاکید میکنم، امام حضرت آقا رو امام آیت الله مهدوی رو فقیه قویی میدانستن و قریب الفتوای به خودشون میدونستن. این نیست ایشون به این راحتی حذف بکنید آقای چیز که بعد کار
از انتخاب نه حذف.
خب ایشون هم فقه، ایشون هم تو قانون اساسی بوده، ایشون هم تو این کارو بوده.
مردم به کدوم نظر رأی دادن؟
مردم به همین نظری که داره الان اعمال میشه، قانون اساسی که الان داره اعمال
میشه.
بعد نکات دیگه راجع به کنکور فرمودید. کنکور رو من درس کردم، اینی که بخواد بنا بر تربیت کنکوری یک عده مناسبی پیدا کنن کنکور رو حذفش کنه، من 100% با شما در اینجا موافقم. اینی که تربیت صحیح اسلامی و جهادی انقلابی که توضیحش مفصل در موردی تو همه صحات سند ما کار کردیم بخوایم حذفش بکنیم، این صحیح نیست. و دقیقاً ما هم دعوامون سر زیست اجتماعی که از اتحادی فرمودیم، ما هم همه تلاشمون برای این که زیست اجتماعی زیستی باشد که دانش آموزی تولید بکند در تراز انقلاب اسلامی، نه جدای از مردم.
بسیار عالی، متشکرم آقای شجاعی. من با اجازهتون سوالاتی که دوستان مطرح کردن در اسکایپون دوستان لطف کردن یه منتخبی، چون بعضا کامنت های گذاشتن یا قرار نیستشون تمام کامنت ها رو بخونم، دوستان منت کردن برای من فرستادن، من سوالات رو میخونم چون از زمان تر اون سوالتون اسکایپون گذاشتن من دقیق میدونم بعضی از سوالات ناظر به دقیق هم برمش کدوم
از اون دقیقا که؟
7:40 دقیقه است بکنم
بیست.
من سوالات رو عرض میکنم دوستان، ما دو تا 7 دقیقه تقریبا شما میکنیم در اختیار قرار میدیم. تو این 7 دقیقه اگر از این سوالات فهم شما برمیگشت خواستید پاسخ بدید،
یعنی رأی بازی
سوالات بله، من همه سوالات میتونم، چون فقط در مورد یکی دو مورد
باشه براتون.
خب چه کنیم آخه بخوام دونه دونه بخونیم به یکی دو تا سوالات بیشتر
نشه که وقتتون زدن نداریم. من فکر میکنم شما اگه خودتون اون چکیده یا سوالاتی که مد نظرتونه یا سوال مهم ما رو با اجتهاد شما
خیلی اصلا بعضی از سوالات رو احتمالاً مطرح میکنم. یک سوالی احتمال میدم ناظر عباس جناب آقای خاکی گفتن که تعلم مدرن چه محتوای مدرن چه نحوه آموزش مدرن بر این مقوله ادله شرعیه رو نمیشه اطلاق کرد.
چرا میشه؟
حالا اگر توضیحی دارید در مورد این بفرمایید.
البته اختلاف نظر رو بپذیرید دیگه. من یه نظر فقهی برای شما خوندم، ایشون هم یه گوشه‌ای نبود استاد همین دانشگاه.
آره دیگه نمیگیم تفاوت که واضحه، یعنی تو همون عرصه‌ای هم که ما میگیم آقا تجارت اینگونه باشه دیگه میگه آنگونه باشه، تو اختلاف مفروضه. عرض ما اینه مردم ایران کدام اختلاف را برگزیدن؟ کدوم نظر رو سرمونه؟
عرضم به حضورتون که پرسیدن که سوالی من فکر کردم من نمیپسندم این سوال رو، گفتن نمیدونم حضرت آقا فرزندانشون و نواشون رو
از اینا اصلا نپرسید، بحث فردی و شخصی نکنید.
عرضم به حضور که سوال احتمالا نظر آقای میرلوهی بوده، گفتن منظور از مدارس غیر دولتی در تقویت مدارس غیر دولتی آیا لزوما مقصود مدارس خصوصی است یا نه، مثلا تفاوتی شما قائل بین اینها؟
سوالو کسی فهمید؟
متن سوال اینه، منظور از مدارس غیر دولتی.
ببینید سوال که قابل فهم
پس بریم جلوتر.
من اینجوری
تقریرش خیلی متن ندارم که اینها رو بخونم.
آقا جان من میفهمم مدارسی با مکانیزم غیر دولتی. ببینید الان طرح امین حوزه علمیه تو مدرسه ها آموزش و پرورش مدرسه رو به طور رسمی میتونه بده دست حوزه، مونتا با اون مکانیزمای مدنی که من درس کردم، نه جداسازی اجتماعی داره نه پولی، و مثلا با الگوی مدرسه آجا کاملا متفاوته. الگوهای مدنی در دل آموزش پرورش که بنده مدافعشم کاملا امکان گسترش داره، با الگوی حاج آقا که بیرون دستگاه آموزش رسمی متفاوته.
احتمالاً
منظور از بیرون بودن چیه؟ منظور از بیرون بودن ما از آموزش رسمی چیه؟
یعنی یا ممکنه پولی باشن، یا ممکنه طبقه طیف خاصی رو به یه بیانی گزینش بکنن، یا ممکنه نیروی انسانیشون و نیروی مدیریتیشون میانگین اون دستگاه رسمی نباشه.
مدیران اون مجموعه؟
مدیرانش، معلمانش، کادر سازمان انسانی مدرسه.
آقا یه سوالی پرسیدن احتمالا ناظر به فرمان شد شماست، گفتن تکلیف کسی که تکلیف کسی که تمایل داره در مدارس خصوصی مذهبی با همون تفسیری که شما گفتید انقلابی اینها تحصیل کنه و از آموزش اونها بهره ببره، اما توانایی پرداخت شهریه رو نداره، تکلیف این چیه؟ آیا
مفصل باز نمیگید که نمیدونم
مفصل که آقا شما
نه یعنی میگم نگید باز دور بحثو بود.
ببین حتی این نگفته در مدرسه امام صادق شما آخه من در مجموعه مدارس تکلیف چیه؟
حالا باز توی تفکری که من تأیید میکنم نسیه ممنوع و قسط ممنوع و این چیزا رو ما نداریم. ما اتفاقی که داره میفته، گزارشی که دارم میدن، ما تعداد زیادی از محرومین و تعداد کسایی که زیر خط فقرن توی مجموعه ما هستن و واقعا حالا هرچی من قسم آیه بخورم میگن هی باز میگن طبقه پول داره، واقعا این چنین نیست که بیان حضور پیدا میکنن با یه مکانیسمایی. ما الان رقم میلیاردی داریم که در یک سال از اولیامون نمیگیریم.
واسه جسارت من میان کلام آجی برای ممکنه لطف کنید سوالات فنی و نظری رو بپرسید.
اینها فنی‌تره.
میدونی از چه جهت عرض میکنم؟ الان سوال نسبت به مدرسه آجی اینا پرسیده شده. من ممکنه یه فهمی خودم داشته باشم. الان اگه کتمان کنم نگم فهممو، خب این مصداق کتمان علم من به مشکل میخورم، میگن فلانی چرا اشتباه شنیدی پاسخ ندادی. ولی شخصا اصلا دوست ندارم در مورد مدرسه حاج آقا اینا یا هر فرد دیگه اینجا حرف
بزنم. مواردی که دارم ازش میگذرم و با اون دیگه بخوام نارم مطرح کنم این است که نمیدونم با طرح این مورد با ولایت چیکار میکنه فلان اون چیزا. من تا جایی که دوستان به من اینجا دادن اینا نظر
دادن. ولایت که دیگه قبول، ولایت چیه نکتهش؟
نه این ناظر به بحث دیگری. حالا اجمالا
حالا اگه تمام
شما الان فرمایشتون رو تکمیل بفرمایید الان جب
نه ولی
عرض کنم اختصارش باز ناظر به فرمایش شما است. جای میرزایی گفت به وجود اومدن یک پدیده لزوما نیازمند وجود نیت نیست، ممکن است نیت فردی گفتن ممکن نیت نامطلوب وجود نداشته باشه اما نتایجش مطلوبه. بعد گفتن شما چطور میگید که والدین با نیت تصاحب صندلی حکومت فرزندانشون مدرسه نمیارن، نیت خیر دارن؟
ببینید مراجعین ما داریم میبینیم دیگه، مراجعینی که داره میاد تو اینجا رو باز نمیدونم بحث نشه مال مدرسه، نمیخوام بگم احدی ابدی هیچ کس نیست که مشکل، نه ما حتما مواردی بوده که همون که تو همین دانشگاه عضو دایشی داشتیم و نمیدونم خدمت شما عبدالله رمضان‌زاده و کواکبیان، نه موارد حتما مورد اشتباه گزینشی هم بوده که من تو کنم تو اینجا حتما روزه یکیشون سراخ گزینش دانشگاه هستم. ولی خدمتتون عرض میشه که علم غیب نداری، نحن نحکمو به ظاهر مراجعه میکنن معمولا با همین نیت.
مشخص نیست مخاطب کیه ولی پرسیدن نظر شما در مورد تیزهوشان غیر پولی چیه؟
من مسئله تیزهوشان پول نیست بزرگوار، مسئله تیزهوشان جداسازی اجتماعی بیش از پول. چرا پولیش میکنی اصلا؟ تیزهوشان اومده یه استعدادایی رو از استعدادایی جدا کرده که اون استعدادا چون خانواده‌هاشون خانواده‌ای بودن که زمینه اجتماعی موفق‌ترین داشتن تونستن به اونجا برسن. بنده مثال عرض بکنم،
من نفهمیدم پس این تیکر رو.
مثال سادش، من در اهواز یک شهر 1,200,000 نفری که حدوداً 50% جمعیت عرب داره، بچهای مدرسه خودمون تیزهوشان اهواز رو شمردن. الان پشیمونم که رفتم تیزهوشان، بچه بودم نمی‌فهمیدم خب، ولی شمردن. بگی چند تا عرب توش بود؟ 55 تا، حدود 60 تا که سهم عربه، نه 5 تا از هر پایه، 5% عرب بود. من شماره تلفن بچهای مدرسه‌مون رو ردیف کردم، توزیع جغرافیاییشو دیدم. حدود 80% بچه‌های ما مال 4 منطقه تیزهوشان، کیانپارس، زیتون، اما شهرک نفت و کجاست خدایا؟ امانیه بودن که مناطق متوسط و پولدار اهواز. این مناطق روی هم کمتر از 20% جمعیت اهواز رو داره. اینا واقعیت اجتماعی ایران.
چند درصد جمعیت
مدرسه؟ 20% جمعیت 80% مدرسه رو داشتن. حدود 80%. این اتفاق و تمام مطالعاتی که تو حوزه رفاه اجتماعی و جامعه شناسی و آموزش ایران داره اتفاق میفته یه همچین عددیه. من عدد رتبه‌های برتر خدمتتون گفتم دیگه، یه جمعیت 20 درصدی 88 درصد گرفتن، همه هولوش همینه، یعنی قاعده 80 20 85 15 تقریبا هر جا نگاه میکنید برقراره و این بیش از نیت‌های ماست. ببینید باز تولید اجتماعی یعنی این، یعنی مهم نیست که تو نیتت چیه، ساختار به طور طبیعی این کارو میکنه، ساختار به طور طبیعی شهرک مینیسیتی رو درست میکنه، ساختار به طور طبیعی ساکنین خیابان ایران رو توی ساختهای اجتماعی جایی میذاره، ساختار به طور طبیعی لطفاً برداشت شخصی نکنید، یه کاری میکنه که وزیر آموزش پرورش شما مدرسه غیر انتفاعیش توی سعادت آباد باشه، این اتفاق طبیعیه، طبیعی نه یعنی خوبه، یعنی برادر یه مکانیزمی چیدی که صرف نظر از نیت تو کار خودشو میکنه. ارجاع میدم به تعبیر بلند شهید مطهری، نیت های خوب شما کافی نیست، سازمان صالح، مکانیزم های صالح اجتماعی مثل یه شهرن که شما تو کوچه پس کوچه و خیابوناش مجبوری راه بری، تهش اینه که تو این دوتا کوچه تو میانبر رو انتخاب کنی، ولی تو محاطی در او و او محیط بر تو. نمیتونیم از سازمان بگذریم در مورد یه تیکه یه نمونه من دوست دارم توی تحلیل اجتماعی باید ابر عدد بگیم، کلان عدد بگیم، بگیم ایران اینجوری کرده، سیستان به خوزستان اینجوری کرده، تیزوشان به دولتی اینجوری کرده، پولی به غیر پولی اینجوری کرده. این تحلیل اجتماعیه، باید کلان تحلیل کنیم، گزارش از میانگین جامعه بدیم، نه حدود عجیب غریب.
چرا که از شما پرسیدن که توی مدارس دولتی هم عدالت محقق نمیشه، شکاف‌های وجود داره، از جمله اشاره کردن شکاف بین روستایی و شهری، گفتم این شکاف‌ها رو که شما نمیتونید پوشش بدید آخرش اونجا هم عدالت محقق نشده. نکته دیگه هم میگم اگر خواستید دوتا نکته رو با هم بفرمایید، گفتن که شما میگید که آینده رو نباید به یک قشر خاصی فروخت، گفتن این انحصار در بحث آموزش نداره، افراد ممکنه که مثلا نمیدونم پدرشون شغل خاصی داشته باشه، حرفه خاصی داشته باشه، اینها زمینه خلاصه پیشرفت سریعتر رو برای اون آفران
من چون سوال رو میکنم اون وجب آجیدن بزرگواری که پرسیدن دم شما گرم، به قول آخوندان مرحبا به ناصرنا. ما هم میگیم که در بیعدالتی در حدود مختلفی وجود داره، ولی سوال اینه چرا وجود داره؟ همین حدی از بیعدالتی هم که میدنم تو مدارس هست و یه حدیش خوبه و بیعدالتی نیست، مال چیه؟ اون میزان بی‌عدالتی که در مدارس دولتی ایجاد شده، من مکانیزمش عرض کردم دیگه، مکانیزمش این بوده که سیاست‌گذاران ما منفعتشون تو مدارس دولتی نبوده، مکانیزمش این بوده که مالیات کافی گرفته نشده. چرا معلم ایرانی امروز میانگین حقوقش نسبت به میانگین حقوق سایر کارمندان دولت 20 درصد کمتره؟ پارسال میانگین دریافتی کارمندان دولت 5 میلیون و 450 بوده، دریافتی معلم‌ها حدوداً 4700 بوده، 20 درصد کمتره. این چراست؟ به خاطر این مکانیزم که دارید توضیح میدیم، داریم عرض میکنیم نگذاریم این بیعدالتی از این بیشتر بشه و برش گردونیم و در جواب دومی، یعنی در کمک به دومی، اونم باید حل کنیم. آیا ما فقط با مدرسه میخوایم کل چالش عدالت رو حل کنیم؟ نه، مدرسه یکی از 6 تا موتور تولید بیعدالتی در ایرانه، یکیش هم بانکداری خصوصیه، یکیش هم نظام صنعتیه، یکیش هم نظام انحصاراته، یکیش فساد که کم اهمیت ترینش فساد اقتصادی. 5 تا مهم دیگه است ساختارهای رسمیه که دارن در مقیاس بزرگ اتفاق میفتن و یا خلاف قانون اساسی هن، یا از یه جای منحرف شدن، یا در عمل اشتباه، یا چیزایی از این قبیل. اونجا ممکنه شما بگید آقا من با مالیات اصلاحش میکنم، من با بردن بوابهای تولیدی از مرکز ایران به حاشیه حلش میکنم، من با روند مهاجرت معکوس حلش میکنم. نمیخوایم بگیم با آموزش همه چیز رو حل میکنیم، میخوایم بگیم آموزش علی بگیم سهم خودمون رو در هم عدالت و هم پیوستگی اجتماعی. من بازم تاکید میکنم مسئله فقط عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی است، توزیع قدرت سیاسی است و مهمتر از این دو برای شخص بنده پیوستگی و روح اخوت اجتماعی است. ما تهش میخوایم مصادقت الاخوان شیخ صدوق دستمون باشه بخونیم، حال برادری داشته باشیم. میگیم اون حال برادری نمیاد، تعبیر شهید بهشتیه، این چه برادری است که در صف نماز جماعت کنار هم باشیم و زندگیمون شبیه هم نباشه. ما میگیم برادری و اخوت دینی، تربیت اسلامی، هر چی اسمشو میذاری، دو پیش شرط داره، جمهوریت سیاسی و عدالت اقتصادی، که اگر اون دو پیش شرط نباشه طرح برادری رو حواست، حتما باید در اونها کار کرد. جاهای دیگه
تشکر میکنم. من سوالاتی که مستقیم به اسکایپ دسترسی ندارم، سوالاتی که دوستان برام فرستادن رو احساس میکنم اهمش مطرح شد. اگر حالا توی نماز هم وقتی نمونده، در حد 2 دقیقه آقا، اگر نکته پایانی مونده از عالی ابتدار فرمود خواهد جناب خاکی، ان شاء الله جلسه رو پایان برسونم.
خواهش میکنم، من خیلی ممنونم از شما آقای خاکی. و تشکر میکنم. دو تا نکته عرض بکنم. یکی این که واقعا این رو خطاب به عموم مردم برسانم، این که مثل برادرمون که امروز و جلسه که امروز تشکیل شد، یک فضای رسانه‌ای ناسهی واقعا درست شده. نمیگم مثل این بوده، میخوام بگم مخالف این، تو فضای رسانه‌ای علارغم بوده درست شده، که اتفاقا عوضی که انگشت اتهام به سمت مدارس غیر دولتی بره که آموزش رقص میدن، تجویز خودارضایی میکنن، آموزش رو صنعت میدانن، برای پیش دانشگاهی 50 میلیون تومان حقوق شهریه میگیرن. خیلی عجیبه چه اتفاقی افتاده، به کدوم سمت داریم میریم، که دلسوزان نظام، دلسوزان انقلاب، کسانی که در واقع تمام زندگیشون وقت به جلو رفتن انقلاب بوده رو در فضای رسانه خارج از اینجا انگشت اتهام رو سمتشون بردن و به شدت دارن میکوبن و خراب میکنن. امیدواریم این فضا واقعا اصلاح بشه و حداقل اگر این فضا رو غیر عادلانه میدانیم، کسانی که ضد انقلاب دارن عمل میکنن رو در نوک پیکان قرار بدیم. و نکته دیگه ای که من عرضم تموم بشه، فهمی که جناب آقای خاکی از شکاف اجتماعی تاکید میکنن هیچ دسته و رسته‌ای نباید از هم جدا بشه، واقعا با نگاه ولایی که ما الان حاکم داریم تو کشور نمیخونه. دانشگاه امام صادق مصداق بارز این شکاف اجتماعی است که از اتحادی دارید میفرمایید، و مقام معظم رهبری اگر قبول داشته باشید رهبر انقلاب و قریب الفتوای به امام و و و و کسی است که فرمود اینجا قدیده ممتاز است، اینجا باید تقویت بشه، اینجا باید راجع بهش کار بشه، که البته ما سالهاست که از آرمانهای آیت‌الله مهدوی یکم دور شدیم در این مجموع، امیدواریم در دوره‌های جدید برگردیم به همون ریل. به نظرم لازمه یک مقدار نگاهمون رو تطبیق بدیم با آنچه که در رابطه با شکاف اجتماعی بیان فرمودن با نگاه مقام معظم رهبر. خیلی ممنونم.
سلامت باشید. منم ممنونم، خدا خیرتون بده، هم عزیزه رو هم حضار رو هم آسید بزرگوار رو. دیگه تکرار نمی کنم، یه عنوانی رو فقط میذارم براش، اسمش هم میذارم مغالطه کارشناسی در مورد نسبت گیری ما با ولی، که اگر نسبت ما اطاعت و نصرت باشه چگونه باید به ولی کمک کنیم، و اینو مخ نظری ولایت فقیه جز مخش میدونم. و یه بار دیگه مرور میکنم که چه عرض کردیم. عرض کردیم که ببینید وقتی میگیم مدرسه خصوصی باید در مورد دو پدیده حرف بزنیم، یک پدیده پولی شدن و کالایی شدن، دو پدیده شکست اجتماعی. من فکر میکنم که تا یه حدی شاید امروز معلوم شد که البته تا یه حدی اختلاف نظرهای جدی هم توی محور اول با آسید هم فهمی اتفاق افتاد، تو محور دوم یه تفاوت جدی بود که میخوام اینو بگم. اگر شکاف و گسستگی سیاسی فرهنگی در جامعه اتفاق بیفته، تو مرحله بعد شکاف اقتصادی هم میذاره، یعنی ممکنه الان ما نبینیمش ولی این خط این نشون، این خط این نشون هم نکل کرد. تحلیلایی که تو همون سلایه عرض کردم، تحلیلای دینی، علوم اجتماعی و فنی که به ما نشان خواهد داد این شکاف اجتماعی واقعا، این کلمه مو حمله بر چیز دیگه ای نکنید، فقط توصیفیه، خدایی نکرده هیچ باری از توهین نداره، این شکستن جمهوریت دینی منجر به تن دادن به سرمایه‌داری دینی هم خواهد شد، خدایی نکرده به اسلام سرمایه‌داری هم سر خواهد بود. ایشالله که این عبارت رو واقعا توصیفی درک میکنیم، نه توهین یا چیز دیگه ای. فکر کنم این دو لایه رو اگه بتونیم کنار هم تحلیل کنیم به ایده ای انقلاب اسلامی نزدیک میشیم. خدا ایشالله هرچی گفتیم و شنفتیم و نه باعث کدورت قلبامون به هم دیگه بشه و البته باعث این بشه که یه خیری برای جمهوری اسلامی داشته باشه. سادات باید دعا کنن. نه
شب جمعه است، اینطور عرضه بداریم که یا دائم الفضل على البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل على محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذا العشیه، صل الله علیک یا ابا.